بپذیریم بالاخره تا اینکه جوری درست بشه دیگه. مسئله مالیش هم اینجوریه، میگه مسئله حقازی دیگه نمیرم توضیح بدم. من میگم باید بریم توضیح بدیم، مجبوریم، نمیتونی راه دیگه نداری، بازور نمیتونی بکنی، مجبوری بازم بری کار سیاسی بکنی، باید بازم توضیح بدی، بازم مشکل رو حل کنی تا بتونی کار این کارو پیش بری. نمیتونه رهبری بگه به من مربوط نیست دیگه، بس نادر، من اینجوری نمیفهمم. میگه اونجاست، باید بری اونجا پول در بیاری که ماها که میریم بالاخره این مسئله رو جدی بگیریم. ولی دیگه رهبری نباید خیال خودش راحت کنه، سیاست گذاریش، پیگیریش، سازماندهیش، هدایتش، همش اگر خیال خودش راحت کنه از پایین نمیشه، خیالش راحت بشه یا اکسیون میشه بعد میخوابه. پایین مقاومت هست، معلوم مقاومت هست، سر چیزهای مختلف مقاومت هست، سر همون اکسیون مقاومت، اکسیون که بالاخره حزب رسمی به جای مقاومت هست، از نمونه های برجسته از مقاومت بوده تا الان مقاومت هست. ولی این بالاخره باید درگیر شد باش، هیچ مسئله نبوده تو این حزب بدون دردسر پیش بره، مجبوری، راه دیگه هست مگر؟ مسئله حق عضویت ها، مسئله اسپانسر، مسئله کمک مالی، نمیدونم مسئله فاندریزینگ، همه چیزایی که نمیشه هیچ کدومش قلم گرفته، هیچ کدومش خط زد. راهش اینه اینو سازمان بده، یه تعداد آدم برن دنبالش پیگیری کنن. من الان میدونم چه زخم معده ای گرفته شهلا، میناز حرفاش خوشش نیومده، ولی اون شب و روز نمیخوابه، بتون میدونه فردا باید پولو پرداخت کنه. حرف خوش بیای خوش نه مهم نیست، فردا باید فاکتور رو پرداخت کنی. وقتی اینج به اینجا میرسه دیگه خوش اومدن کاری حل نمیکنه. ولی راه دیگه ای نیست، باید این رهبری راه حل قضیه رو همچنان که به کمیته مرکزیش که 20 سال کمیته مرکزی بود، میگه رو خط کمونیسم کارگری کار نمیکنه، فکر میکنه به جای خودش، هنوز تشکیلات ما تکشی کار میکنه، باید 20 سال دیگه مهی توضیح بدی. ولی برای مسئله پول درآوردن مثل اینکه دیگه ما خسته شدیم نباید توضیح بدیم، اینجوری نیست. من اینجا با نادر موافق نیستم، بذار اینجاست پیش بگم که اختلاف دارم باش، اینجوری نیست، باید مجبور همین نادر فردا میاد دوباره توضیح میده، میگه آره راه حلش اینه، راه چون راه دیگه ای نیست، بس تئوری نیست، بس سیاست نیست، بس چیز عملیه، مجبوری یه تعدادی رو با خودت هم نظر کنی، مجبوری یه تعدادی رو بالاخره سر راه بیاری تا برن یه کاری بکنن.
اسماعیل ویس
گفت خواهی یه سری بحثه زیادی شد، شاید به نظر من یه سری توضیحاتم زیادی داره میام میره. به نظر من توی تشکیلات از طریق رهبری حل ارائه داده شده، همین مسئله مشخص که جمعوری کمک های مالی رو باید به فرهنگ تشکیلات مبدل کرد، این بهترین و عملی ترین چیزه، راه حلی که ارائهش دادن. من دو سه نکته مشخص به عنوان این که بتونیم از این پلونم که بیرون رفتیم مثل یه نتیجگیری عملی دنبالش بیافتیم اینه که یک کسر بودجه که هستش همینجا از طریق خزانداری مرکزی به نسبت تعداد اعضایی که توی کشوری که مستقر هستن تقسیم بشه، اینو خیلی سریع بهشون ابلاغ بکنن. فنلاند منم، آلمان که نسنه، آمریکا، کانادا محمود احمدیه، دانمارک محمود قزوینیه، سوئد هم که خلیل دیگه هستن، همینجا به اسم بلند میکنیم تعهد بدیم سر یک قضیه، راه حل عملی بالاخره خیلی وحش شده. دو، به نظر من اگه ما بخوایم به فرهنگ تشکیلات مبدلش بکنیم، من معتقدم باید خود دبیر کمیته ها جلو بیفتن. من تو فنلاند خودم جلو هم برای درآوردن پول کمکم کردم، به اسلام از نهادها و ارگان های فرنگی هم پول آوردم و خلاصه همه امورات تشکیلات فنلاند هم با پولی که میانم را انداختم، کمک مالی هم گاهن فرستادم برای خزانداری مرکزی. اگه نه، راه حلش اینه، به نظر من اگه ما خودمون جلو نیفتیم عملا، اگه من مثل دبیر کمیته بشینم فقط دستور عمل صادر بکنم، من پس سال بعد از کنگره دستور عمل صادر کردم، جواب دادن، آرشیوش کردم که این خط کنگره نیست، کمک مالی جمع‌آوری کردن از کادرهای حزب. من جوابش ندادم، گفتم باشه تو افکار خودت اینجوری فکر کن، من تا من عملا دنبالش افتادم پول درآوردم. ما تعهد بکنیم از نظر کمیته، حتی اگه نفر دیگه عضو کمیته با من دبیر کمیته هماهنگ نبود، گفت نه، میگم مشکل توه، من تا من میرم دنبال این، اگه ما را بیفتیم قطعا دو بار سه بار که بریم حتما بارشان دو نفر دیگه حالا اعضای کمیته یا از کادر حزب میگن ما هم هستیم مایتون همراهی میکنیم. اگه جلسه بعد برگشتیم گفتیم 100 مارک 50 مارک 20 مارک گرفتیم مردم هم به استاد لازمه که 10 دقیقه هم توضیح بدیم دادیم قانع شدن باش. حتی به یکی هم برخورد کردیم گفت این جدایی گفتیم عیب نداره. به نظر من نفر دفعه چهارم نفر دیگر هم میاد همراه ما. یک این تقسیم بشه کسی بود جلو کمیتا دبیر کمیتا چند ثانی میدونم دبیر کمیتا اینجا هستن بکنیم به نسبت دیگه بعد از یه ماه دیگه نگیم نه اصلا هیچ جواب نمیده. سه خودمون جلو بیفتیم برای جمعاری کمک مالی این بهترین راش که به فرهنگ تشکیلات مبدلش بکنیم. قطعا هم میشه اینو به عنوان صرفا یک کار تشکیلاتی تو کمیته ها و اعضا محول نکنیم به عنوان یک کاری که عملا بریم دنبالش. خواست نماشید
همایون گدازگر.
من از حرف آخر اسفحان شروع میکنم. به نظر من مهم نیست اول دفعه کی جلو میفته، این حرفی زنگ خطری که اینجا زده شد که رادیو قرار است بسته بشه یا برنامهش تعطیل بشه یا پول رفقا داده نشه، جواب اینه بدیم فعلا زیر بس داره یواش یواش میره زیر بس ها. جواب اینه بدیم چه کار کنیم؟ همین الان کمیته ها هستن سرشکن کنیم اینو، یا به قول آذر مدرسی اگه وام از جای کسی امکان داره بگیره وام ما بدیم تشکیلات های کشوری بدیم فعلا اینو به اصطلاح این مسکن رو بزنیم فعلا که لااقل در کوتاه مدت این دوتا ارگان اصلیمون نخوابه. ولی در مورد دراز مدت راستش در مورد این بحثایی که هست متاسفانه هنوز باید تو بالا هم بحث بشه در مورد مسئله مالی. من میگم متاسفانه چون نظرم اینه توی کمیته آلمان هم نظرم این بوده که اگه توی یه حزب نرمال که داره نرمال کار میکنه میباید بعضی از کمیته ها از جمله کمیته ما را اگه جسارت داشت وضع خودش خوب بود منحل میکرد. من نظرم این بوده توی جلسه کمیته خودمون، به خاطر اینکه کارا خوب پیش نرفته. من کاری به فاندریزینگ ندارم که شاید پروژه بالا بوده، ولی جمع کردن حق عضویت وظیفه ما بوده به عنوان کمیته. ولی من میگم این وضعی که الان وجود داره ناشی از وضعیت عمومیه که حس داره. اگه تمام بحثی که از دیروز میشه اینطوری نبود به نظر من الان مشکلات کمتر بود، بحث ما هم در این رابطه کمتر بود، ولی کارش نمیشه کرد. هنوز منم معتقدم که بالا هم باید در رابطه با این مسئله بحث بکنه و حتی تر هم بده، چون خود تشکیلات وضعیت نرمالی نداره. ولی نرمالش به نظر من وظیفه کمیته هست و کمیته ها باید این کارو بکنه و تشکیلات پایین باید این کارو بکنه و تا جایی که به حق و عضویت ها برمیگرده اگه حق و عضویت ها رو ما بتونیم جمع کنیم خیلی از این مشکلات حل میشه فعلا در کوتاه مدت. و در رابطه با این بحث کمیته هایی که الان سرشکنی شدن مسئله که الان شد اینجا یعنی حل فوری، این به نظر من همین جلسه باید تموم کنه که ما در آلمان همین 4000 پوند بود فکر کنم که آذر گفت، این 4000 پوند بیاریم به نسبت قدرتی که داریم و به نسبت توانی که توی کشور داریم این لیست بندی بکنیم و مثلا ما 700 پوند جاهای دیگه به نسبت فکر کنم ما باید بیشتر از همه کسب بدیم با این حسابی که تعالا بوده و اینو تموم کنیم که به اینجا نتیجه برسه و گرنه داره زیر بحثا فراموش میشه. یه دقیقه هم دارم، نفر بعد من کیه؟
نه برونا الان
من یادمه توی کنگره‌ای که هنوز به همه شفیق بود توی آلمان یه عملیات علیه سروش کرده بودن، اونجا آوردن اجراش کردن، گفتن کی زیرو رفت، کی شعار داشت، کی چی کرد و بعد اینطوری موفق شدن. همه کنگره داشت نگاه میکرد. میخوام بگم و اونطوری تشکیلات ما گفت بله باید آکسیون ها اینجوری راه انداخت. میخوام بگم اگه وقت داشتم بیشتر نمونه میآوردم سر کارهای مختلفی تو این تشکیلات فرهنگ شده که تو جلو بره. ولی تا اونجا که به پول میرسه. شهلا، من یکم بد برخوردم شهلا، ببخشید. شهلا به عنوان کسی که بد برخوردترین برخوردو کرده رابطه با مسئول مالی اومد تو جلسه کادرهای ما همه رو تهدید کرد که اگه پول ندن فلان بهمان میشه. گفتم به خاطر خدا دفعه دیگه ما راهی بدیمشون نه تو جلسه کادرها، بعضی ها دیگه کادر نمیشن. باید بحث کرد، باید آدم رو توضیح کرد، باید نمونه ها و الگوهایی که هست بازم گفت و گفت اینقدر گفت تا اینکه آدمایی برن عملا کارشو بکنن و نه غیر از این. ما برای کارهای مختلف میناهدی نمونش آورد، نه فقط نامه می‌نویسی، جلسه می‌ذاری، توجیه می‌کنی، چی می‌کنی، چی می‌کنی. به طور واقعیش برای مسئله بالی اینطوری نیست. اون مدرسه منم بودم نادر، حتی من مدرسه هم یادم رفته. سر اصد به اون بحثایی که شما کردی، سر تو کسی نیست دنبالش بگیره. سر آکسیور خیلی میدونم دنبالش میگیرن. سر آموزش الان یه مدتی از قرض هم میزنه، بالاخره سر آموزش پیش نمیره. به طور واقعیش برای پول مسئول نیست. ببخشید من نوبت منه. نیست در انتیجه. حتی بعضا این دبیر کمیته من میاد مشاور اصغر میشه، میگه پول طوری شده که همه ما رو سر من کلا گذاشتن، 1000 پون ازم قرض گرفتن، رو سر این کلا گذاشتن، الان اعضای کمیته قرضدار شدیم. ولی تو کمیته ای که نه دبیر من نه کسی دیگه میگه که آره پول جمع نمیشه. توی همین چند ماهه به شهادت کمیته کردن من 800 پوند پول جمع کردم و اینا مطلع نیستن. شما خب طبیعی پولمو به کمیته میدم که فعال دیگه، به کمیته نمیدم که خودش میگه که اینطوری هست. باقیش پول جمع کردن امکان داره، منتها باید دنبالش بریم، باید براش بجنگیم، باید دعوا کنیم، باید براش کار کنیم و همین بحثا کمک میکنه که دنبالش بریم دیگه. همین بحثا شد دبیرای کشورهای مختلف گفتن ما متحد میشیم. و لابد اگه بحثای بیشتری بکنی و اگه دنبالش بری آدمای بیشتری میگن ما مسئولیم، متحدیم، میریم پول بیشتری گیر میاریم. به طور واقعیش متفقد بگی من مسئولیت چی میگن مسئول خزانه دارم که فقط پول میگیره، نمیشه. باید حتما براش کار کرد، باید نمایشه که اولین کسی که میره پول خوب جمع میکنه پیشنهاد اینه توی آلمان اگه اونجایی بوده گزارش بنویسه. مثلا اون جریان چیست، جریان پخش نشریه توی فرودگاه و تشویقش کرد و علنا کمیته مرکزی بگه فلان تشویق کردیم به خاطر اینکه این ابتکار خوبو طول زن کردن نشون داد و میشه فرهنگ. یعنی میخوام بگم براش باید کار کنی و اینا کاری که بله باید رهبری بکنه. اتفاقا سر اینکه این چقدر کار مربوط به پایینه، بابا جان این امر سیاسی مهمیه. باید به هر تشکیلاتی گفت که کار سیاسی شما همونقدر خوب پیش رفته که پولتون خوبه. تشکیلات انگلیس، سوئد و از دور از روی چیزایی که من میبینم و میشنوم میبینم وضعش خوبه. امروز شنیدم که وضع حسابش هم خوبه. پس هر تشکیلاتی که وضع سیاسیش خوبه و فعاله حتما اونا هم خوب پیگیریش نکردن، وضع پولشون هم خوب میشه. میخوام بگم که امر خیلی خیلی سیاسیه. برای امر خیلی خیلی سیاسی باید کار سیاسی خیلی خیلی بالای اون رهبری بکنه. من سوال بکنم بکنه.
خلیل بعدش هم سهیلا. باشه خلیل پس سهیلا شمایی. نه وقتشو داد، نوبتشو که نداده که، وقتشو داده
سهیلا. رفقا من هر این بحث نمی کنم که تقصیرات چیه و اینا. به نظر من دو تا پیشنهاد دارم خیلی مشخص. به نظر من باید یه کمپین را بندازیم، یه کمپین علنی، نه تو سطح اعضا و کادرهای حزب. همین گزارشی که امروز ما اینجا دیم، من یکی از رفقایی هستم که حدودا تو جریان مسائل بودم و میدونم، ولی باورتون میشه این گزارشی که امروز اومد اینجا خیلی من واقع بین تر کرد نسبت به وضعیت مالی حزب و به نظر من این خیلی تأثیر داره. همین رقما رو، همین ارقامو تو این وضعیت یه خورده جمع و جورتر بنویسیم تو فرم یه فراخوان کمک مالی و علنی اینو اعلام کنیم، پخش کنیم و درخواست کمک مالی بکنیم. اگه چیز نیست من حاضرم نامش رو بنویسم، حاضرم برای لیست تمام سپانسورایی که داریم اینو بفرستم و هر جا که لازمه پست بکنم. به نظر من باید به سپانسورایی که داریم گزارش مالی بدیم، باید بگیم که اینا پول میدن به ما و ما میگیم دستتون درد نکنه ولی گزارش نمیدیم که این پولا چی میشه. به نظر من ما دل و رودمونو تو کنگره به قول نادر میگه رفتیم جلوی همه دیگه، همه چیزمون علنیه. اینم یه چیزیه که به نظر من میشه تو سطح علنی و به طور مشخص به کسایی که بیشتر با ما نزدیک هستن اینا تو این سطح وارد بشیم و ازشون بخوایم که بهمون کمک مالی بکنن. به نظر من خیلی مردم نمیدونن. خیلی من خیلی تلفن داشتم که ازمون میپرسن شما از کجا گیرین. منابع مالیتون چیه، این همه کار داره پیش میره. خب اینا رو به زبان ساده بنویسیم و بگیم که ببین این وضعیت مالی ماست و این توقعاتیه که ما داریم به عنوان حزب، این کارا رو میخوایم بکنیم و این انقدر پول لازم داریم. ممکنه بعضیا مسخرمون بکنن، ولی به نظر من آدمای زیادی هستن که دلشون میخواد به این حزب، این جریان کمک کنن و حتما بهمون کمک خواهن.
سیاوش دانش،
من میخوام حرف تکراری بذارم که خسته بشین. میخوام چند تا نکاتی که توی سوئد اتفاق افتاده شاید خیلی ساده باشه، ولی بگم چرا این کارا رو کردیم و چرا فعلا مشکل نداریم، هرچند به عرش اعلی نرسیدیم. ولی با این جمله شروع میکنم: از زمانی که یاد گرفتیم نادر هر چی میگه تو گوش بغل دستیمون فوت نکنیم، اونم تو بغل دستی، به جای اون بریم یه کاری بکنیم، مشکلات کمتر شده. بنگه ما 8 آدم جمع میکنیم میگیم خانم گوگوش کنسرت داره، شما 3000 تا اینترنشنال بردار برو 1 ساعت اونجا وایسا، دست آدما میدن 90% میگیرن، با 4000 کرون پول برمیگردیم، 1 ساعت طول میکشه. هم 3000 تا اینترنشنال پخش میکنیم، هم 5000 کرون پول میاریم. اینو هر بار که این کارو کردیم انجام شده، مشکل مالیمون حل شده. اونجا برای 4000 کرون توی ما 10 تا کنسرت است، 6 تاشو میس میکنیم ما به خاطر کارهای زیاد. این مورد بوده. یه مورد دیگه یاد گرفتیم کمیته‌ای که میذاریم اول دفعه یادش بدیم که رفیق من شما اومدی تشکیلات استکهلم اداره میکنی، خودتو جدی بگیر، صاحب حزبی تو این شهر، مسئولیت داری، مسئولیت جمعی داری، حق نداری بگی من مسئول پخش اینترنشنال مثلا نیست که رفیق بغل دستیم چی داره میشه. قرض داره این کمیته، قرض جمعی داره و اینو از کمیته سنت کردیم. تو تشکیلات گفتیم قرض این کمیته مال همه است، پولی که به خزانه مرکزی داریم ما متعهدیم، اگه لازمه بدیم همه دست میکنن جیبشون در میارن، هر گلی به سرشون میرزن باید بدن، به خاطر اینکه ما یه سال یک قرون به خزانه مرکزی بدهکار نبودیم. از مقطع کنگره به این ور ما یک قرون چیز نداشتیم، نمیدونم یه پولی ذره بالا، تازه 20% بیشتر حق وضعیت دادیم چون رفیق قبلیمون بد مینوشت، حالا میشین رو حساب که پس گرفت اینا 20% از نرخ اعضایی که میداد اشتباه داده بود اینا. این مدل دیگه تو تمام کمیته‌های شهریمون ما این کارو داریم انجام میدیم و این پیش رفته. خب اگه کمیته این کارو نمیکنه لطفاً بگی این کار انجام بده، به نظر من حل میشه. برای حق عضویت ما یه نفر کادر گذاشتیم، گفتیم رفیق جان شما هیچ کاری نکن، مسئول پیگیری حق عضویتی. توی هر کمیته هم سر ماه که میشه ششم باید پولو پرداخت کنیم، یه هفته قبل بهش میدیم 10 نفر حق عضویت ندادن این ماه. اگه حق عضویت ندادن کمیته محل باید سوبسیدش رو میدونیم، یا شما پولشو بدین یا برین جمع آوریش بکنین. خب حق عضویتشون میدن صاف و ساده، مکانیزم گذاشتیم جواب داره، مسئول پیگیری داره، سر خودمونم درد نمیاریم، به سیاست میرسیم، به یک کار دیگه میرسیم و همه این اعداد توی حق عضویت توی مابقی وقتی جمع میشه میشه 5000 کرون، در 6 ماه میشه 30000 کرون، میشه بدبختی 10 تا 30000 کرون جمع میشه 300000 کرون صندوق مرکزی نداره، عدد روشنه. ما به همین مکانیزم ساده کار میکنیم، ارقامونو به صفر رسوندیم. یه جایی که گیر میکنیم میگیم رفیق شما که کریدیتتون از ما بیشتره، پیش بانک لطفا ما رو 50000 کرون قرض بگیر به حساب کمیته، پول میدیم. یعنی تو محل حلش میکنیم، پاسش نمیدیم، ترویج نمیخواد به نظر من، باید اینا رو انجام داد و این کار شده. سر پروژه همین کارو داره. آدم ما تعیین کردیم میره جلو بقالی به حاجی آقا که داره به اصطلاح با یه تپاله بسم الله الرحمن الرحیم بالش داره حرف میزنه، میگیم آقا ما داریم برای این کمونیسم توی ایران این حرفا چیز میکنیم، شما که مخالف جمهوری اسلامی هستی، و میگه بله این پول ما بده. تو بقالی نبوده توی مال مو پول جمع نشه، 80%شون پول دادن به ما، ما آدم نداشتیم بفرستیم سراغ همشون. اگه همه اینا رو ما کاور بکنیم به نظر من تو سطح زیادی میتونیم به کمیته مرکزی، به خزانه مرکزی کمک کنیم. ما یه دپارتمان مالی توی واحد سوئد درست کردیم، برای همه اینا هر کدومش یه آدم گذاشتیم، بیشتر از 30% هم آدم گذاشتیم. ولی اگه فعلا تو این موقعیت هستیم به خاطر اینکه هنوز داریم از شرق‌گرایی میایم به مرز غرب، میخوایم غربی بشیم، اگه اونوری بشیم درست کار بکنیم فکر کنم همین مدل حل میشه. به نظر من ترویج نمیخواد انجام داد، صاف ساده به همین ترتیب ای ما قرض نداریم دلیلش اینه، کار عجیبی نکردیم.
رئیس شما صحبت کنید. اینجا چند تا بحث شد، دوباره بحث این که این رفقای چند نفر رفقا صحبت کردن گفتن این هم مثل مسئله دیگه است،
یعنی همه کارا رو پایین میکنه، بالا خط میده، اینم باید بالا خط بده، نشد تکرار کنه، نشد تکرار کنه. ببینید اصلا مثل اونا نیست به نظر من. وقتی بحث یه سیاست معینی در رابطه مثلا نوع سازماندهی، نوع تبلیغات، نوع ترویج هست، ما میگیم تزهای مختلفی، خطوط مختلفی، سیاست های دیگری هست که اینو باید چلنج کرد، به جنگش باید جنگید. هی گفت و گفت. امروز در بحث رهبری بحث سنت ها شد، بس این رهبری باید همه جانبه نگر بود، به خاطر اینکه دیدای دیگه هست. من میگم دیدی هست، خطی هست که میگه بدون پول میشه کار کرد. چی رو ترویج کنید؟ بگیم پول میخوایم، چی بگیم؟ کسی دیگه داره؟ کسی میگه فعالیت مثلا تزی هست در پایین در بدنه که باید هی گفت و گفت بریم به جنگ اون تزای ما. همیشه نقد سنت ها، نقد تفکران، نقد خطای دیگه که هست. تو سیاست اینو نمیفهمم، تو پول جمع کردن دیگه نمیفهمم. پول جمع کردن برای رفت کرد، چی رو ترویج کنم؟ در مکتبی هست، خطی تو کمونیسم هست یا تو جامعه هست که میگه میشه بدون پول میشه رادیو گردون، بدون پول میشه کادرها رو حقوقشون داد، بدون پول میشه روزنامه درآورد؟ کسی به این معتقده؟ این مقاومت از کجا میاد؟ به جنگ کی برم با ترویجم؟ ببینید بس. و این یه جنبه. یه جنبه دیگه رفت سویلا گفت به نظر من، ببینید پول درآوردن مثلا اون آسپرین مونه. نرید به مردم بگید پول نداریم به ما پول بده، ببینید چقدر مغروزیم به ما پول بده. بابا جان حتی به نظر من این بس که بالا نکرد، اگه از نظر سیاسی بودیم شاداب با یه درجه میفهمم، ولی این مسئله عاجل ما نیست، مسئله از این شورتره. به نظر من بالا خوب کار کنه بد کار کنه، ما مسئله زن، مسئله اول کودکان، مسئله علیه شلاق، علیه سنگسار نداریم. با این چیزا مردم پول میدن، چه افکار عمومی فرنگی، چه افکار عمومی ایرانی. لازم نیست بری بگی من کمونیسم و کارگری رو نمیتونم پیش ببرم پول بده. اینا نیست ایشو به پول درآورده. رهبری متمرکز نیست پول بده، به تو پول نمیدم بابت این. این تعریف مسئله واسه خود ماست. ما داریم با مردم رو باید بری بگی آقا میخوای جلوی شلاق زنن گرفته بشه؟ میخوای جوون 60 میلیون تو مملکت مثل آدم نفس بکشه؟ یک دهم زندگی تو اروپا داری تو داشته باشه؟ پول بده، من دارم به این هم کمک میکنم. میخوای بچه 13 ساله رو نکشن؟ پول بده به من، دارم با این مبارزه میکنم. اینا رو نگفتیم بالا خوب کار میکرد بد کار میکرد؟ داشتیم که این ایشوها هست، این موضوعها هست. این همون آسپرین بی پولیم، ولی بری بگی ما بی پولیم به ما پول بدین که نشو. این نیست بس، نباید به نظر اصلا نباید اون علی بس که سویلا گفت به نظر من کاملا اشتباه است. باید حزبی وایس به خاطر امری که براش مبارزه میکنه، چون امر مردمه، چون تهیجش تهیج سر خود اون. بس اگه بری بکنی لازم نیست کسی رو قانع کنی پول بده، دست بذار رو رگه ها عواطف انسانیش پول میده دیگه. مگه مبارزه ما واسه انسان مبارزه نمی کنیم؟ اینو برید نشون بدید به مردم که برای انسان مبارزه میکنیم. اعلامیهشو میدیم، رادیوشو داریم، هفتگیشو مینویسیم. موقع پول در آوردن این کارو نمیکنیم. بالا بیا ترویج کن، ترویج بالا اول کودکان و کمپین علی شلاق و کمپین علی آپارتمان و مسئله زن و غیره است. این ترویجو برید پول در بیارید لطفا. مردم با این چیزا پول میدن چون آدمن. ما نمیخوایم روی این انگشت بزنیم، خیال میکنیم بعد بریم به مردم بگیم که امر کمونیست. چرا برید؟ این نیست راهش. باید رفت رو مسائل، رو موضوعها، رو ایشوها، رو کمپینها، رو شعارهای انسانی که داریم، چون آدم ها زندگی میکنن، آدم ها پول دارن، آدم ها دست میکنن تو جیبشون پول میدن. اگه این کار رو بکنیم، این والا این ترویج نمیخواد، تبلیغ نمیخواد، مبارزه سیاسی نمیخواد، چون ایده و نظر و سنتی نیست. من تو جامعه نمیشناسم که فکر کنه بدون پول میشه کار کرد، یا این حرف غلطه. این نیست. فقط بحث همون چیز گفت فلان از شرق بیایم به غرب، غربی فکر کنیم، مدرن فکر کنیم، اینجا هم بعد رفت اونجوری کار کرد. همونطور که حسابداریمون مدرنیزه کردیم، پول درآوردنمون مدرنیزه کنیم، بریم از مردم پول بگیریم روی ایشوهای انسانی که داریم، فراوون هم داریم. به نظر من این دیگه حتی به این معنا هم تو زمین بالا نیست که این دوره خوب کار نکرده پس نتونستیم پول در بیاریم.
بخش من یه نوبت اضافه گرفتم، حالا که قصاصشو میشیم اقلا جنایتشو بکنیم و بس حرف خودمون رو کرسی بشونیم به زور. ببین آقا جان، بحث فیزیک اتمی نیستی که من درسای مدرسه و چیز یادم رفته، دوباره بیاییم بگی. من نمیدونم شما که رامیری تمام معلم های سیکلیه که دنبالت باشن هنوز، که این محمد فتایی مثل که شیمی داره یادش میره یا مثل که فیزیک داره یادش میره. من تا حالا ندیدم بجز در مورد پنده های باقی‌وحش تو چین که یاد حیوان بندازن که آقا جفتگیری فصل جفتگیریه، باقوش میخرسه داره منقرض میشه چون یادش رفته فصل جفتگیری. یه چیزا آدم خودش میدونه، یه چیزا آدم خودش میکنه. اگه یه مدرسه گذاشتن و دو سوئیل هم کنگره نبوده که ما اونجا آمار بدهی مرکزی حزب دادیم، تو فهمیدی بدهکاریم، من میدونم بدهکاریم. گفت دفعه کلمه کسر بودجه رو اختراع کرده، دو ساعت داریم راجع به کسر بودجه حرف میزنیم، شما میدونی من میدونم، پولم دفعه اول نیست چاپ میشه، صاحبش هم دفعه اول نیست میشناسیم، هممون میدونیم پول لازم داریم، کما این که تو رفتی جمع کردی دادی به کمیته کردستان، خود میگی دیگه. قرار شده اجتهاد کنیم، هر کدوم یه اما بزنیم سرمون ببینیم پولی که جمع کردیم به کی بدیم. آه رادیو فعال نیست، بندن به کمیته کردستان. حساب و کتابی دارین تشکیل داد. اگه لزوم پول رو بعد از این همه سال نفهمیدیم، به نظر من یه دفعه دیگه ما بگیم فایده ای نمی کنه. شما داری با این بحث تو اینو میکنی، تو حرف بزن، هر چقدر میخوای حرف بزن به خرج من نمیره. واسه اینکه پدرنوم 19 هم که قرار نیست بیان بگیم دوباره بگو. اگه دفعه اول میومدی میگفتی ماه دوم میگفتی دوباره بگو قبول داشتن. بعد از این همه سال، این همه بدهی، این همه دغدغه، این همه فوش که این از اسرائیل پول میگیرن، کنگره‌ای که رفتیم جلوی یه عده آدم علنی راجع به حزب حرف زدیم، بعد مدرسه حزبی که گذاشتیم و فقط برای پول، اولین درسش پول بود، آخرین درسش پول، هفته به شما میگی یه بار دیگه بگو. چرا یه بار دیگه به شما بگم؟ چرا؟ من فایده داشته تا حالاش. اتفاقا این تو ثابت میکنه دیگه نباید به شما بگم. شما انقدر فراموشکاری، فراموشکاری انتخابی داری. چرا باید به کمیته گفت یه بار دیگه برو پول جمع کن و راهش چیه؟ واقعا کسی داره اینجا مدعی میشه که در تمام مدت دفتر سیاسی های متعدد حزب و رهبری های متعدد حزب گفتن فقط حق عضویت پول میده، باقی کارا ما اصلا نمیفهمیم راجع به چی داریم حرف میزنیم. بابا جان مرسی گوشتن، گفتن خواهش میکنم برید کمپین فلان کنید، کار انتفاعی بکنید، فلان کنید، بیسار کنید، از مردم بعد پول گیره، پول از اخیرید. تز خودمون رو دارن به عنوان انتقاد از سفیکار خودمون به ما تحویل میدن. روزی 6 دفعه طرحای از پول بگیری و ما داریم پاره میکنیم، وقتی از پایین داره میاد که بابا جون عضو حزب بیشتر از این پول نداره بده، پول از مردم بگیرید لطفا، از مردم بگیرید، از مردم پولدارتر بگیرید، تو اروپا از اروپایی بگیرید. الان میگیم، اگه الان بگیم قبوله، بتونیم دو ماه دیگه بیان بگیم گفتیم چرا نشد، که لطفاً برید تو شهر به زبون محلی کنار خیابون شلوغ وایسید، یه پوستر بزنید که کی هستید و از چه امر اجتماعی تو ایران، از چه عدالتی دفاع میکنید، یه بروشوری که یارو بفهمه چی داری میگی بهش بده و ازش بخوای یه پوند دو پوند تو اون صندوقت بندازه، باید بحث میکنه، میگه خاتمی کیه پس، مگه ایران درست نشد؟ تو بهش بگی نه بابا جون درست شد، چیه این حرفای تبلیغات سی ان ان؟ اون میگه اه نه فقط پول بهت میده، شماره تلفنت هم اشتراکش هم بهت میده که اگه بازم کمک خواستی بیا از من کمک بگیر. اینو گفتی و رای بکنید. لنگ این جمله بودیم واقعا. من کیو میخواد قانون، چرا خودش نمیره تو خیابون وایسه؟ من با حرف اسماعیل کاملا موافقم، با حرف همه فتایی با نمونه درست میشه، ولی نمونه امریکا برای انگلیس نیست، نمونه تو برای اون یاری که نمیره تو کمیتتون. خب برو وایسه دیگه، فرهنگش نیست. فرهنگ خیلی چیزاش هم دست میدونی چرا نمیکنیم؟ برای اینکه باید انگلیسی صحبت کنیم و انگلیسی بلد نشدیم، برای اینکه بروشور انگلیسی باید بنویسیم و نبلد نیستیم بنویسیم، برای اینکه اونجا باید به نظر بیان تو موقعیت بی پولیم، در صورتی که ایرانی ها همیشه مهمان نواز و سخاوتمند بودن، ما بیایم گدایی کنیم فرهنگشو نداریم. خب به دست بیار یکیتون بکنه بفهمه که سر شکستگی نیست. چند نفر به قول رفیقون باید تو گوشه بغل دستشون فوت کنن تا نفر آخر صف بکنه؟ شارل شاپلین میزنه تو گوشه بغلی، هم میزنه نفر آخر میاد بزنه، هیچ کی دیگه اونجا نمونده. هر یکی باید بگه اینو به من گفتن که من دیگه، نگفتن که من برای دیگری تشریح کنم. والا رؤسای این اتحادیه‌های کارگری میبینی، رؤسای احزاب سیاسی همشون تو زندگیشون اینو کردن، نه موقعی که بچه بودن، موقع 40 سالش بوده رفته تو خیابون وایستاده، صندوقو گرفته، بحثشو کرده، پولشو جمع کرده، اون آدمی که با خودش بوده اون کارآموز یاد گرفته، فردا این نرفته اون رفته، فردا اون شده رئیس کارآموزو با خودش برده. کافی هر کدوم شما تو کمیته شهرتون دو دفعه این کارو بکنید تا نفر بعدی دیگه لازم نباشه بکنید. من که نمیگم مریم یا مینا یا محمد فتایی باید از سال تا 5 سال دیگه تو خیابون وایسن، ولی کافی دو روز وایسه تا نفر بعدی رو که برده قبول کنه بابا میبینید 200 پوند جمع شد. آرام میگه 4000 کرون جمع کردیم، به پول ما میشه 250 پوند، هیچ چی نیست. هیچ هر چند ساعت هیچ چی نیست بابا جان. اینجا یارو در روز برای امر خیریه تو کوچه 1000 پوند جمع میکنه میره جای شلوغ که مردم سر و وضع سرشون و تنشون میارزه وای میسته از هر کدوم فکر میکنی میگم از جلو اندرگراند لستر اسکوئر چند نفر رد میشن 45,000 نفر فقط میان میپیشن از جلوی تو رد میشن و اون پوستر تو اگه ببینن 45,000 نفر چند نفر باید پول بدن تا تو 300 پوند جمع کرده باشی. حساب اینو بکن دیگه. من میگم تمام بعدم عدد و رقمونو فیکس کردن که گویا ما برای ما 3500 پوند کسر بودجه داریم همینو بس. بابا ما فعالیت نمی کنیم که 3500 پوند کسر بودجه داریم. بخوایم فعالیت کنیم 35000 پوند کسر بودجه داریم ما. چرا به این فکر نمی کنی که ما میخوایم متمرکز شیم؟ که میخوایم کنفرانس کادر رو بگیریم. که میخوایم روزنامه جدید دار کنیم، که میخوایم تلویزیون بگیریم، که میخوایم جنگ را بندازیم، میخوایم نیرو اعزام کنیم. میخوایم پاسپورت بخریم. میخوام به دو رشوه بدیم بذار بریم تو خاکش میخوام از اون رشوه بدیم بتونیم ازش بریم بیرون. همه اینا رو قطع کردیم. چرا قبول نمیکنید آماری که شهلا میده؟ اگه شما حافظتون اختیاری نباشه 3000 پوند درآمدا کمتر از مقطع کنگره است. من خودم اون گزارش نوشتم 11300 پوند ما نوشتیم در ما درآمد داریم. چرا 9300 پونده؟ کسی به این مثل دفعه اول گفتیم ما باشه اونقدر درآمد داشتیم 18000 تا خرج میکردیم، الان 9000 تا درآمد داریم 313000 داریم خرج میکنیم. از خود کنگره تا الان 4000 تا از قدرت خرید حزمت پایین. ما اگه بخوایم واقعا کار کنیم ما 35000 تا خرج داریم تو سال آینده با این طرحی که شما میخواین همه انجام بشه و همه شرط انقلابیگری و تعلق به خط کمونیست کارگریه 35000 تا خرج داریم. به اون کسر بودجه فکر کن. خب اونو با از اعضا میخوایم بگیریم، از ایرونیا میخوایم بگیریم، با فاندریزین میخوایم بگیریم. کدوم دولت نهادی منتظره که ما بریم ازش این پولا رو بگیریم؟ و واقعا رفقا فاندریزر عزیز که باید بریم حتما فاندریزینگ هم بکنیم، من منکرش نیستم، این ناموفق ترین بچه پول داره بردن ماست. به ترتیب اولویت حق عضویت و اسپانسرها هستن. فاندریزینگ حتی یه عدد 3% تو اقلام درآمد صندوق مرکزی نیست. چرا رفتین خم شدین رو؟ بکنین کار، اگه شد همه دست میزنیم. واسه اینکه آسون تره، واسه اینکه تو اتاق دروازه با یه تلفن با یه مقام دولتی داری حرف میزنی. این یکی پول که قرار به دست بدن باید تو کوچه وایسی با مردم سر کله بزنی، آسون نیست. علت اینکه چیز میکنی تو عدم توضیح دادن این مسائل نیست، سخت بودنشه برای شما رفقا. براتون سخت نمی کنید. مینا بگی من مقامات پایین باشم. خب هستی رفیق جون، داری میکنی. یعنی چی نمیخوای باشی؟ خب چرا پس میکنی؟ به جای اینکه همین بحث رو برای جواب سوال طرف بدی، جواب سوال خودت از کی میخوای اینجا بگیری؟ چه سوالی داره مطرح کردی اصلا؟ مینا سوالی مطرح کرد که جوابش نگرفت؟ چیزی ما میتونیم به دانستای مینا بعد این همه سال اضافه کنیم تو آلمان؟ نه اونا بهش میگن نمیشه، اونا میگه خب نمیشه، از اینا بهش فشار میارن بکن، اون میگه نمیشه، اون لاو ایستاده یه جواب به اون میده میزنهش کنار، جواب به ما میده میزنهش کنار. این مکانیزمی که اینجا داره اتفاق میفته. آره میخوام مخالف این سرشست. ببین کاری که شما میکنین اگه این قرار تصویب بشه میرین قرض میکنین بعد از اینه. شما که از فرد باشه، مشکل شما بود از اول. از اول مشکل شما بود. از اول ما گفتیم بالا درآمد مستقلی جز اون چی که شما بهش میپره داره. که این بحث کوروش مدرسی چرا فاندریزینگ نمیکنن نباید جدی گرفت. یعنی چی اینا؟ یعنی چی اینا؟ بالا درآمدی هیچ سازمانی اینطوری نیست. بالاش درآمدی جز اون که سازمانش براش میفرسته نداره. که دانشیم همیشه تو همیشه قرار بوده شما این بودجه رو پرداخت کنید، همیشه قرار بوده بیایم سراغ شما و ازتون بخوایم قرض کنید، همیشه هم داریم این کارو میکنیم و شما هم قرض کردید. این قرار انگار تازه کشف کردیم که میشه رفت سراغ. بعدم شما میری قرض میکنی، شما میری قرض میکنی و ما اینو میدونیم شما میری قرض میکنی. ممکنه شما بهترین قرضو نکنی. نمیدونم چه وامی شما میتونی بگیری که اون یکی من قبول. اگه من طرفدار اینم، اگه این کسایی که از کمیته‌های کشوری اینجا متوجه شدن که بدهکاریم و میتونن برن قرض کنن، برن قرض کنن. ولی ما سرش کسب بودجه را سرشکن میکنیم. همونی که یکی از رفقا گفت، از این ما حمید بود، گفت حالا 500 تا به من بدهکار بودی، از این ما 800 تا بدهکاری، چون کسب بودجه را سرشکن. میگه ندارم بدم. این پیش‌فرض نیست، این دستور کمیته مرکزی است، یه سال پیشه، پرداخت نشده. چرا نمیتونی؟ نداری بدی. به طور واقعی قصد به نظر این پلانو نباید بیا شروع کنه آدما رو مجازات کردن و نقره داغ کردن که برو قصد کن برو بیچاره کن خود اگه میتونی قرض کن بیار بده اگه نمیتونی چرا قرض صادر کنم که محمودم بره تو کانادا پول قرض کنه چون اصلا وامی که به تو میدن به اون نمیدن که اگه خودش میگه بیاره بده
سوال داشتم که اینجا شد 30% 20% حرفه‌ای هیچ کار دیگه‌ای نکنه
من این باشه 20% دنبال پول این تکلیفش چی میشه اگه وقت داشت شما اندازه مشکلش رو می‌دید یه قلم همه دبیرای کمیته‌ها بدن این کارو بکنن بالاخره 30% شده دیگه
همون 30% شده نه یه دوره
بحث نمی‌کنه میتونم من یه بخشید خیلی غیر رسمی توضیح بدم شما میگید من خودم این قرار آوردم که 30% اعضای بالا بپردازم امور مالی ولی 30% اعضای بالا باید آدم های باشن که میتونن بپردازن یعنی شما یه کسی رو که خودش خرج معاش خودش رو از نظر فنی نمیتونه در بیاره اختصاص بدی به امور مالی کسی که میخوام بگم برای مثال ارتباطات کافی نداره زبونی رو بنده کافی نمیدونه دستش تو کار نیست که بره پول داره من بیام یه کسی که تازه از یه پاشو گشته توی کشور رستم نمون امور مالی بعد سوالش از توی چی کار کنم خب من بگم به طور واقعی علت این که نتونستیم این 30% رو پیاده کنیم برای اینکه 30% تشکیلات ما آدمایی نیستن که به درد این کار بخورن
درد
هم این موقعی بینانه تره بگیم آقا جان که سوال میخوره رو بزنید تو این کار زود ولی این 30% خودم قرار دادم به عنوان یه عامل نشون دادن اهمیتش ولی به طور واقعی بخوای پاپه این بشی که چرا 30% این کمیته مرکزی نمیتونه پول بسازه به خاطر اینکه به نظر من 30% این کمیته مرکزی معاش خودش هم درست نمیتونه در بیاره چه برسه که چیزی اضافه در بیاره بده آدمایی نیستن جا افتاده باشن تو جامعه سرمایه پشتشون نیست تخصصی پشتشون نیست این کاره نبودن اون که این کار است رو بذاریم سر این کار کاملا درسته ولی 30% خیلی تحت لفظی به نظر من نگیرین خیلی عملی نیست همیشه من اگه الان برم تو دفتر سیاسی و اونجا طرحی بیارم میگم تشکیلات‌ها رو مجبور کنید برن تو شهر کیوسک اطلاعاتی بذارن از مردم اروپایی پول جمع کنن این پیشنهاد مشخص من راجب این که از پناهنده ایرانی که 2010 شاگه داشته باشه خرج سر وضع خودش میکنه پول بگیریم ولش کن عضو اون از این بیشتر نمیتونه بده فاندریزر اینا خیلی کار خوبیه به شرطی که بکنن ببینیم شد اگرم میکنن به قول چیز میدن پایین حتی اونقدر نیست که بیاد بالا به نظرم پول قلمه هر جا باشه نورافکن تو این زنگره هست که پیداش میکنه حتما قلمه نبوده شما یه 15000 مایی تو عمرت یه دفعه گرفتی چند دفعه میخوای ازش صحبت کنی اون ببخشید شما نه اون یکی دوستم یا مثلا خود اسد عزیزمون اسد بالاخره از ما پولایی گرفته من نمیگم نمیگیره ولی اونقدر نبوده که مشکل کمیته کردستان بی خوبش خودش حل کنه آخه چی رو داریم
مشکل داره حل چیز میشه ببین من مثلا این 30% یا 20% من مثلا اینه دور گذشته آدمایی که میتونن یا فکر میکنن آره. میتونن گارانتی نمیتونی بعد دنبال کار اینکه اگه حرفه‌ای بیفته دنبال کار
معنیش چیه متوجه
نیستی مشغلش این نباشه من باشه
کیشی آره کی پول
مشغلش این باشه مشغلش این باشه بیفته دنبالش امکان سازی داشته باشه زبون بلده
من از کسی باور میکنم که الان خودش تونسته باشه خرج زندگی خوش در یه خونه خریده باشه و ماشین خوبی داشته باشه خب یکی دو نفر اینطوری هم اشکال نداره ولی کسی که خودش تو این کشور 10 ساعت کار میکنه برای اینکه معاش خودش رو دراره آدم مناسبی نیست که بذاریش تو کار مالی چون اگه راشو بلد بود اول واسه خانواده خودش کرده بود این سوالی است که ما باش روبروی هستیم به نظر من راش اینه که من فکر کنم حتی از یک از رفقا نمونه هم باید بذاریم نمیشه به همه گفت همه بکنیم به نظر من بیخو گوش دفتر سیاسی اینجا تو انگلستان میشه کمیته انگلیس رو مجبور کرد بره روز 300 تومن تو خیابون بیاره تا به همه بگیم میشه این عملیه برسه هر که مقام بالاش افتاد تو خیابون ما این کمیته ها رو داریم که امکان سازی کنن واسه فعالیت حزب اگه این کارو نمیکنن بقیه کاراشون چندان مهم نیست به نظر بریم بکنیم
الان من نمیتونم فردا استفیه عملی نیست اصلا الان یه رو به ده ما همیز تو جلسه چه بحثی میخوایم بکنیم فردا من نمیتونم
گذاشتیم یه بار.
نمیتونن دیگه که آمریکا فی
ساعت 10 بز
10 تا
12 نه سه تا بس نیست، یکیشو باید انتخاب بکنیم. اولویت ها خب یکیشو باید انجام بدیم، نمیتونیم همه دست رو جلسه رو پیش ببریم.
اولویت ها
فردا ساعت 10 جلسه است. امان فقط قرارش رو بگه با
این پس بگو بیان هایبریز لینک تو همه بیان تو. رفا سالم میتونی همه بیان تو؟ مرسی. به همه بگی میان تو؟
بابا تنظیم بکنی برای آوردن رفا.
نه همه خوالم بگم رفاقا که بیرونن یه لحظه اگه همه بیان تو میشیم جلسه رو تصمیم تمامش بکنیم، ولی نه این کسایی که بیرونن بیان تو، وگرنه نمیتونیم برای فردا بگم. آخه نیست
اونا نمیان فردا اینا رو بچه‌ها.
نه آزه یه قصد من اینو بگم، اگرم امروز پدرمون در اومد
بگو هر جمعه
دیگه. رفقای عزیز ببینید یه لحظه من بگم یه چیزی رو. از این تعدادی که اینجا هستن نمیدونم چند درصدشون هستن که فردا قرار با ماشین بیان. ما امروز مشکل داشتیم، از تمام رفقایی که خواهش کردیم که صبح ساعت 9 صبح بیان، تنها یه نفر رسیده، 9 ربع رسیده، بقیه همه بدتر. راستش بخواین من و مریم داشتیم میرفتیم و میومدیم یه جا دیگه ما میبریم. به طور واقعی نمیخوام، من حاضر نیستم که جلسه پلانوم شروع بشه من نباشم تو، چون یه نفر تصمیم گرفته دیر بیاد. به نظر من اصلا منطقی نیست. پیشنهادی که میکنیم که اگه فردا قرار جلسه ساعت 10 شروع بشه، ما سر ساعت 9 و سر ساعت 9 و نیم سر همون ایستگاهی که امروز بودین از اونجا سرویسمون میره. اگه رفیقی نبود متاسفم براش، یعنی فکر میکنم واقعی نیست. بعد گم کردن داره، هزار تا کار داره دیگه، نمیشه دوباره یکی دیگه رو تعلیم شد از الان با فردا چیکار کن، منطقی نیست. اگه رفقا همه سر ساعت بیان انجام میشه، اگه نه انجام نمیشه. فردا ساعت همون کسانی که اومدن سر ساعت 9 و سر ساعت 9 30 دقیقه همون ایستگاهی که امروز بودید جمع میکنید. خط ویکتوریا، ویکتوریا هایبری اند ایزلینگ،
ویکتوریا هایبری اند ایزلینگ، خط ویکتوریا.
آره
لطفاً اون کمیسیونی که برای مشاورین انتخاب شورشو خب کیه؟ بگین اعلام کن. نسان نودینی هم معمولاً به مال کمیسیون هاست میگفتن مخبر، حالا مسئول لطفاً پس اون ایمیلی که برای به نسان باید بگیم نیست اینجا ها. نه یه دونه ایمیل برای خود این کمیسیون درست کنیم، مثلا یه ایمیل برای همین کار، مختص این کار، مثل قبلا که برای کنگره داشتیم یه ایمیل برای این و اطلاع بدین به همه. مشاورین @yahoo.com خوبه. آره یه من دیگه این که شهلا دانشور گفته که کسایی که رجوع میکنن برای هزینه سفرشون لطفا هزینه سفرشون رو بعدن به شهلا بگن، شهلا اون 50% رو در اولین فرصت به حسابتون میذاره، در اولین فرصت که آره حرف نمیزنه میذاره به حسابتون. یادش اینجا دیگه
اونجا.
چرا من نشستم دیگه چه فرق
میکنه؟
نه بذار خواهی خواست میاد اونجا میشه. نه هر کی لابد خودش هر کسی خواست میاد. و رفقا اجازه بدین ما قراری که دیروز گذاشت اصلا نمیذارم نه روشنه. رفقا خواهش میکنم سکوت رو رعایت کنین، همش 40 دقیقه وقت داریم. طبق قراری که دیروز گذاشته بودیم قرار بود جلسه تا ساعت 12 باشه، جلسه پلنومی، همش 40 دقیقه وقت داریم. چند تا مونده بوده که اولویت ها بود، داخل بود، اوضاع سیاسی و قطعنامه ها. الان تو این 40 دقیقه فکر میکنم که باید بین داخل و اولویت ها انتخاب کنیم. اولویت ها قاعدتاً خب لازم رأی بگیریم اولویت ها نفر از همیست همه رأی بگیریم اولویت ها کی اونایی که میخوان اولویت ها تو دستور باش. 40 دقیقه وقت داریم همش. خب بذارید رأی بگیریم کسایی که میخوان اولویت ها تو دستور باشه. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 من ممتنم. خب 13 تا بودن کسایی که 13, 28 کسایی که میخوان داخل تو دستور باشه. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 شو 9 به 13 بعد اولویت ها میره تو دستور. اولویت ها میره تو دستور چون بود. ولی من فقط از این فرصتی که اینجا رئیس جلسم خواهد دارم پیش از دستور نیم دقیقه بگم که همه رفقا اطلاعی کنفرانس مدوسا رو گرفتن 28 و 29 اکتبر و احتمالاً 27 هم ممکنه باشه تو لس آنجلس. رفقا اگه هر چی بیشتر بتونن شرکت کنن تو کنفرانس خیلی مهمه. اینکه اگه تو همه دبیرا و اعضای کمیته ها اینجا هستن تشویق بکنین توی ناحیه هاتون که حتما هر چی بیشتر تو کنفرانس شرکت کنن و با ما تماس بگیرن اونا که میخوان شرکت کنن اگه مشکل جا دارن. همین، خیلی ممنون. کوروش اگه تعداد خیلی نباشه باید با رفقای آمریکا تماس بگیر. کوروش بحث اولویت هاست. مسکل سویت هتل نیست میگه لس آنجلس مشکل
مسکل هتل نیست. هر کدومش شما بگین. من تو هر دو تا دستگاه آواز میخونم. این که نمیذاره آدم هیچی ببینه. باشه درست. رفاقا نادر تو بحثی که پریروز کرد تو پلنوم به یه تعدادی از اولویت‌های حزب اشاره کرد. منتها من قبل از این که اون لیست چند قلم دیگه بهش اضافه کنم میخواستم دو نکته رو به عنوان مقدمه بگم که یکیشون نادره، اونم اینه که اولویت‌ها لیست کارهای خوب نیست، لیست کارهای مفید هم نیست، چون همچین لیستی رو بخواین تعیین کنین یک لیست طولانی میشه تعیین کرد که کارهای خوبن. اولویت‌ها اون کارهایی که این دوره ما برای پیشرویمون تو این دوره کوتاهی حتی برای پیشرویمون جلومون میذاریم و فکر میکنیم اگه این چند قلم کار رو انجام بدیم از یه جایی میریم به یه جای دیگه. در نتیجه انتخاب توش است، انتخاب این که کدوم مهمه کدوم مهم نیست، یا مهم نیست که کدوم اون جزء اون لیستیه که باید حتما انجام بگیره برای اینکه توی موقعیت دیگه قرار بگیریم بتونیم قدم‌های بعدی رو برداریم. این یه فاکتور. یه فاکتور دیگه، اولویت‌ها نمیتونه به فاکتورهایی که امروز به کاراکترهای دو طرف بی توجه باشه. کاراکترهای دو طرف یکیش حزب، یکیش خود وضعیت جامعه ایرانه. این دوتا هر دوتا عوض شده. بحث حزب مفصل اینجا شد که حزب امروز کجاست، مشکلاتش چیه و شرط پیشرویش فائق اومدن به چه مشکلاتیه. تو جامعه ایران هم کناری اشاره شد، بحث سیاسی اینجا متاسفانه وقت نشد بریم توش، ولی یه فاکتور میشناسم تو جامعه ایران که امروز خیلی متفاوته، اونم اینه که باز بهش اشاره شد تو بحث رفقا، اونم اینه که دو خرداد شکستش دادن و فضا باز شده، توجه به سمت جنبش سرنگونی طلبی زیاد شده و انتخاب مرحله انتخابه و مردم دارن دنبال آلترناتیو میگردن. در نتیجه دوره قبلترش نیست. یه حزب باید با یه جواب این سوال بده تو این دوره. این دوتا فاکتور رو باید در نظر داشت. ما خیلی لیست از تو اون کل اون تصویری که از قدیم از جهت پیشروی حزب و به طور کلی اولویتاش داریم، بر اساس این تصویر بر اساس این فاکتورها چند قلمش رو برداریم و اینا رو به عنوان اولویت این دورمون تعیین کنیم. لیست اولویت ها هم فقط شرح وظایف نمیتونه، به نظر من کافی نیست شرح وظایف باشه بگیم برین این کار بکنی. یه تیترای عمومی رو باید گذاشت که این تیترا رو اون وقت خود دفتر سیاسی باید پروژه هایی رو برای انجامش تعریف کنه و حتما باید خواست که این پروژه ها رو تعریف کنه و بدون با حرف زدن کلی صحبت کردن راجع به اینکه ما باید این جهت بریم یا اون جهت بریم کاری درست نمیشه، جز اینکه این پروژه ها رو باید تعریف کرد. من پروژه ها رو تو به عنوان مثال تو بعد اولویت ها میگم، منتها این پروژه ها بازه و به نظرم دفتر سیاسی و ارگانی که میشینه باید فرصت داشته باشه که دقیق‌تر رو این پروژه ها حرف بزنه، این پروژه ها رو روشن کنه و بره اجراش کنه. این در اینجا بحث من بیشتر بحث کوتاهیه که سرتیترایی رو میگم و بعضی مثالا از پروژه هایی که میشه تو این سرتیترا به اصطلاح تعقیب کرد، تعریف کرد. حتما رفقا میان بحث میکنن، ایده های دیگه هم حتما میاد که بعد دفتر سیاسی یا اون جمع نشستش باید این ایده ها رو روشن کنه. به نظرم تو لیست اولویت ها اگه 6-7 قلم کار رو من فکر کردم اولویت این دورمون باید باشه، این 6-7 قلم کار یکیشو مفصل راجبش صحبت کردیم، تشکیل یه رهبری نشسته. حزب باید رهبری نشسته داشته باشه، رهبری نشسته که انرژیتیک کار میکنه، یک رهبری نشسته انرژیتیک سیاسی و عملی. این به نظر من یه اولویت درجه یکه. خب یه راهی براش پیدا کردیم، اون طرح پیشنهادی نادر رو تصویب کردیم، منتها این باید عملی بشه. اینا رو به ترتیب اهمیت نمیگم، ولی قلمایی که فکر میکنم باید در نظر داشته باشیم. دوم، قابل دسترس کردن حزب و رهبریش برای مردم، چه تو داخل کشور چه تو خارج کشور. اینم میشه براش پروژه های تعریف کرد، از پروژه های قدیمی که انجام ندادیم تا پروژه های جدیدی که ممکنه کاراتر باشه. اینکه حزب تو هم فرض کنین تو داخل کشور باید ادبیات حزب به سادگی گیر بیاد، اینکه تو داخل که تو خارج کشور هر کی اومد خارج کشور، اومد ترکیه، اومد اروپا، جا بتونه به سادگی حزب رو پیدا کنه و بتونه به اون باجه حزب مراجعه کنه و بتونه به ادبیات حزب دسترسی داشته باشه. رهبریش باید شناخته شده باشه، این بحث قدیمیه، و جلوی صحنه باشه. اینا رو باید اویلیبل کرد، شناسوندشون رهبریشون. سوم، تثبیت حزب به عنوان پرچمدار سرنگونی جمهوری اسلامی، گردآوری توده هرچه وسیع‌تر به گرد این پرچم در داخل کشور و خارج کشور. این باز فاکتورهای مختلفی رو جمع کردن پرونده 2 خرداد، اون فرصتی که از دست دادیم، ظاهر شدن به عنوان رهبر مبارزه مردم، نه مفسر سیاسی، نه فقط آژیتاتور، رهبری که راه نشون میده، رهبری که میگه به مردم چی کار بکنی و راه عملی جلو پاشون میذاره، و به عنوان رهبر ظاهر شدن. وزن زیادی از اظهار وجود ما به عنوان آژیتاتور بوده، به عنوان که جزء مهمیه باید باشه، به عنوان آژیتاتور و مفسر سیاسی، مفسر چپ و رادیکال بوده. جنبه ظاهر شدن در رهبری مبارزه مردم رو باید تو این دوره به شدت تقویت کنه. بزن تغییر سیمای یه جزء دیگه همین تبدیل شدن به این رهبری، تغییر سیمای حزب به حزب انرژتیک دوراندیش عاقل، این تصویر رو دادن. اینم باز یه کار مشخصی میخواد، یه پروژه‌ای رو میخواد. یه اولویت مهم ما تو این دوره باز حضور رهبری حزب در کشمکش‌های سیاسی فکری و سیاسی و فکری جامعه، اهم از مسائل سیاسی، مبارزاتی، نظری و غیره، باید تو این سطح ظاهر بشیم. الان برای این کار میشه باز اقدامات خاصی کرد، مثلا انتشار نشریه به سوی سوسیالیسم باید بس کرد، یا یه نشریه شبیه انترناسیونال قدیم. به طور واقعی انترناسیونال هفتگی داره یه سوراخ رو میپوشونه، اینجا بهش اشاره شد، منتها ظرفی نیست که تو اون ابعاد شما بتونین وارد بشین. امروز مسائل زیادی تو جامعه ایران، اگه بحث داخل میشد من میتونستم راجع بهش یه ذره تفصیلی تر صحبت کنم، که مسائل زیادی است تو جامعه ایران که الان داره فکر میشه، داره تخمیر صورت میگیره و ما در ابعاد وسیع توش غایبیم. جنبش دانشجوی ایران جنبش داره تجزیه میشه، پروسه تخمیرش رو میگذرونه، سوالای جدی در مقابلش هست. خود جنبش سیاسی تو سطح متفکرینش و تو سطح به اصطلاح رهبرانش که اینا رو باید بهش جواب داد، و کشمکش ها باید حاضر شد و جواب این بحث ها رو داد. یه اولویت مهم دیگه ما به نظرم بازسازی رابطه کادرها و رهبریه، که این باز مفصل اینجا صحبت شد. حزب ما بر اساس تئوری کادرها و رهبری درست شده، نه بر اساس تئوری اعضا، و هر وقت رابطه کادرها و رهبری شل بشه هم اتفاقی میفته که اینجا دیدی و رفقا به درستی بهش اشاره کردن. برای این باید پروژه‌ای رو تعریف کنیم که نادر به چند تاش اشاره کرد، مثلا برگزاری منظم سمینار کادرها، مثل برگزاری کنفرانس خارج کشور، مثل دیدار منظم با کادرها، رفتن و اومدن و دیدن و بحث کردن و هم نظری به وجود آوردن و اقدامات مشخصی رو. منتها هدف ما باید این رابطه رو حتما باید تحکیم کنیم و این رابطه رو باید به وجود بیاریم. به نظرم یه اولویت دیگه ما ساختن تشکیلات تو خارج کشوره. حزب ما تو خارج کشور تشکیلات نداره و تو خارج کشور باید تشکیلات ساخت و مکانیزم‌های تشکیلاتیش رو روشن کرد، نظم تشکیلاتی به وجود آورد. مسئله جذب، نکاتی که نادر بهش اشاره کرد، مسئله جذب، آموزش، همه اینا رو باید روتین کرد و یه حزب واقعا متحد و سازمانداری به وجود آورد که ابزار اون کاری که می‌خوایم باشه. ما یه جنبش رو بیشتر سازمان دادیم تا یه حزب، ما یه جنبشیم بیشتر، و که بهش مفصل اینجا راجع بهش رفقا صحبت کردن به خصوص نادر، و فکر میکنم یه اولویت مهم ما اینه. یه اولویت دیگه من به نظرم تبدیل شدن ما به نیروی اصلی در مقابل حزب دموکرات تو تان. این مسئله حضور نظامی رو عاجل میکنه، پروژه‌ای که تو این زمینه باید اجرا بشه در مقابل کومله، در مقابل جریان مهتدی، زدن ناسیونالیسم، حاضر شدن به نظرم یه عرصه‌ای که ما تقریبا به تمامی ولش کردیم، عرصه کشمکش فرهنگی و فکری علیه ناسیونالیسم، نه سیاسیش. ناسیونالیسم الان داره کار میکنه، یه الان تو خود مثلا جوانای شهرهای کردستان این انشقاق میبینی، طرفدارای مدرنتر و آدمایی که لباس کردی میپوشن و اعتراضشون رو به جمهوری اسلامی از کانال فرهنگ کردی میخوان اعتراض کنن بگن، و اینو دارن باد میزنن خیلی ها. حتی خود یه پای جمهوری اسلامی تو این کاره که بچه ها بهش اشاره کردن، رحمان بود فکر کنم بهش اشاره کرد. تو این عرصه باید ظاهر شد، تو این عرصه باید دخالت کرد و رهبر شدنمون اینه. به نظرم یه مؤلفه دیگه همون تضمین حضور هژمونی که حزب تو جنبش های دیگه است، تو جنبش زنان، تو جنبش جوانان، تو جنبش مدرنیستی، تو جنبش آزادی مطبوعات، که حزب باید تو این جنبش ها حاضر باشه و هژمونیشو با بحث، با دخالت کردن، با ظاهر شدن تو اون قالب تضمین کنه. تو داخل کشور گفتم ما باید حزب رو در دسترس قرار بدیم، علاوه بر اون باید این دوره باید سعی بکنیم در رأس حرکت‌ها و تشکل‌های قانونی علنی قرار بگیریم و تشکیلات حزب رو تو داخل کشور وسیع کنیم. اینا و بالاخره آخرینش که بود بحث مالی. به نظر من ما نادر نکته درستی گفت رفقا، اگه ما بخوایم اون نقشه‌ای که این پلنوم راجع بهش حرف زد و به درست روش تاکید کرد عملی بکنیم، ما در ماه 30,000 پوند کم داریم. واقعا این اگه تأمین نکنیم، این نقشه هوا میره، دود میشه میره هوا. هرچی هم بخوایم، هرچی هم رو خط باشیم، هرچی هم دیدمون درست باشه، اینه میخواد. در نتیجه تضمین جمع شدن حق عضویت ها و راه انداختن کمک مالی که دیشب بحث جمع آوری کمک مالی که دیشب بحثش اینجا شد، به نظرم اینا ابزارهای مهم اون این کار هستن که باید بهش توجه بکنیم. من همین 8-9 قلم فقط بشماریم و بعد اگه قلم دیگه از چیزی دیگه از قلم افتاده خب رفقا باش راجبش صحبت کنن. اگه فکر میکنن اینا میپوشونه، به نظرم راجب ایده ها، پروژه هایی که میشه تو این زمینه ها پیاده کرد که برای اینکه به سرعت، نه طی 4-5 سال، به سرعت به این اهداف برسیم رو راجبش صحبت بکنیم. و دفتر سیاسی باید راههای پیاده کردن، دفتر سیاسی بخوایم که راههای پیاده کردن این اهداف و راه رسیدن به این اهداف رو پیدا کنه و تضمین کنه که ما با اینجا میرسیم. خیلی متشکرم.
هر لیست اولویت‌های تعریف کنیم، هر کدومون تعریف کنیم، حتی 80-90 درصدش مثل همه. یه مشکل اینه که پیدا کنیم چه سطحی از تبیین میدیم این مسئله. فرض کن تبدیل شدن حزب رهبر مبارزه برای سرنگونی، یکی ممکنه بگه نشریه فلان باید در بیاریم، اینا سطوحش با هم جور نیست. من فکر میکنم یه کاری که باید بکنیم که ببینیم مشکل اساسیمون الان چیه و چجوری مشکل رو میتونیم بهش فائق بیاریم. یه مشکلی که مدام دو تا مشکل راجعش مدام صحبت کنیم، فکر کنم کسی تردید نداره، رهبری ما به عنوان رهبری حزب سیاسی در این شأن و یه جنبشی در این موقعیت ظاهر نمیشه، اینو باید حلش کنیم. و وضع مالی و مادیمون هم در خور حزبی که این وظایف جلو خودش میذاره نیست. این فکر کنم این سطح اگه بخوایم حرف بزنیم که ما یه رهبری خوب میخوام، که بعد خب واسه رهبری خوب جواب نظری میده، نمیدونم توده ها رو خطاب قرار میده و هژمونیمون رو سعی میکنه تو جنبش‌های دیگه تامین کنه و غیره. یعنی یه بخشی میشه اینکه یه رهبری که فونکسیونش انجام بده، لابد داره جواب میده، بحث میکنه و غیره. منتها واسه این رهبری بخواد اولویتی داشته باشه، فکر کنم اول همه باید به حزب نگاه کنه. حزب ما مدت هاست که فکر میکنیم همخطه و میدونه داره چیکار میکنه و همه داریم با هم میریم، ولی این واقعیت درست نیست. ما باید رو مسائلمون که کارمون چیه، وظایفمون چیه و سبک کارمون چیه، یه بار دیگه بریم سراغ حزب و به نظر من تو 3-4 تا قلمرو اصلی اصلا سپیکار رو تعریف نکردیم که این حزب تو خارج چیکار میکنه. به نظر من گفتم به نظر من یه حزب اکسیون گرای اعتراضی که با نیروی سازمانیش علیه اجحافات و اختناق در ایران اعتراض میکنه در و سعی میکنه تو حاشیه ایرانیان حساس به سیاست روشون نیروی بگیر رژیم فشار بذاره. این کار ماست تو خارج. تبیینمون تو بحث حزب جانمه ولی این بود که و هنوزم هر جا بحث میکنیم اینه که خارج بخشی از داخل، داخل بخشی از خارج، دنیا انتگریته است. حتی پس از پیروزی ما باید نیروی زیادی داشته باشیم تو سطح بین‌المللی که بتونیم حکومتمون رو نگه داریم. از این صحبت میکنیم که امکانات مالی و مادی ما همیشه از خارج خواهد اومد. از این صحبت میکنیم که اینجاست که ما میتونیم پایه‌های جنبشمون رو اجتماعا وسیع کنیم و غیره، و از طریق اینجا الان میتونیم خودمون رو بیشتر تو محیط ایران مطرح کنیم که این خودشون نشون داد صحتشون این بس. از اینکه خارج به نظر من وقت با این نگاه که میکنیم به سازمانمون میبینیم اصلا مشغول این کار نیست، معطوف به این کار نیست، مشغول خیلی کار هست. کار خوبی هم میکنن، شدید هم کار میکنن، ولی معطوف به این نیست که اگه داخل دست جمهوری اسلامیه خارج دست نیروی چپ انقلابی باشه یا دست حزب کمونیست کارگری باشه، که عملیه. الان داخل کوبا دست کاستروه، خارج کوبا دست کوبایی علیه کاسترو. چرا نمیتونه این رابطه بسه برای ما؟ داخل آفریقای جنوبی دست سفیدا بود، خارج آفریقای جنوبی افکار عمومی فضای مبارزه دست ANC بود. هر کی دیگه داخل اسرائیل دست PLO دست اسرائیل بود، خارج دست PLO بود. داخل کردستان و ترکیه دست هر کسی است، خارجش دست PKK است. چرا این صدق نمیکنه راجع به ما؟ این یه بحث جدی راجع به وظایف یه سازمان سیاسی. همون که مثلا اینو بعد رفت باز کرد، توضیح داد، برد تو سازمان، کادراش هم آموزش داد، وحدت نظرم به وجود آورد، امکانات مالیش هم گذاشت که اینطوری بشیم. نوع متفاوتی از کار تو خارجی میذاره جرمو که اینی کاری که الان میکنیم و دربر میگیره، ولی به این مان محدود نمیشه بازه. و حتی یه جایی ممکنه بگی ترمزی هم روی این کاری که الان میکنیم و بذاریم که بتونیم اون کارا دیگر بکنیم آخر. و اینجاستی وقتی مثلا سرطن طلبا رو روششون رو میبینی اونا توی زمین دیگه ای دارن بازی میکنن، به زودی از ما جلو میزنن توی زمین. ما رهبر مبارزه جمهوری اسلامی بودیم ولی اونا میشن نیروی اصلی جلب فضای ایرانی تو خارج به خودشون. میشه کاملا مقایسه کرد. اروپا و آلمان و بچه های سیاسی سابقی که از شاه بیشتر از دین بدشون میمده حساب نکنین. جامعه ایرانی که اینجا به دنیا آمده، بزرگ شده، داره کسب و کار میکنه، چقدر تحت تاثیر طیف پروغرب ناسیونالیزمه، چقدر تحت تاثیر راکاریار و اشرف دقانی و چریک فدایی. اون اصلا چیز دیگه است. و وقتی یه 1 میلیون تا میذاره پشت تلویزیونش، این واقعیات پشتشه که میتونه بذاره. وگرنه به هر گروه دست راستی هم که آمریکا نمیره 1 میلیون بده، میگه این زمینه داره تو اینا میتونه کار کنه. باز تعریف اصولی کار داخل و همینطور جا انداختنش و نیروش رو سازمان دادن و کادرش رو سازمان دادن و سراش داخلمون هم ربطی به دیدگاهمون نداره کارش. ببینید یه مسئله هست، از قدیم ما به نظرمون میاد که باید باشیم تا بتونیم فلان کار رو بکنیم. زنش تلاش برای اینکه یه نفر آدم از خودمون بفرستیم اونجا، که وقتی میریم میبینیم مثل آدمی که رفت رو کره ماه، رو تمام کره ماه که نشست، رو یه گوشه تو دریای فراموشی یه دقیقه استارت زد و یه دوره برای خودش به شاید 200 متر سنگای ماه رو برداشت نگاه کرد. کره ماه رو کسی روش قدم نزده. ما بریم ایران، بریم ورامی یه خونه میگیره رفیق ما دیگه. دو نفر بفرستیم، یکیشون هم میره مثلا خاک سفید خونه میگیره، سه نفر بفرستیم و یکی میره شهرای خونه میگیره. هنوز ایران رو نپوشوندیم. اگه ما اونجا باشیم، راهی که سازماندهی داخل کشور داره، سازماندهی آدمای اونجا رو خط ماست اساسا، و ایجاد وفاداری به ما، بلند شدن پرچم ما توسط مردم اونجا تو کارخونه ها، تو دانشگاه ها. خب این یه راه دیگه است غیر از این که هر تک نفری رو بگیریم یکی یکی روش کار کنیم، اونها کتفشو بمالیم سر کنیم یه کار کنه. این سبک کار رو توضیح دادن، یهو میبینی که یه جور دیگه میشه کارامون. این که برای مثلا وظیفه دانشجوها رو معلوم میکنی، به کارگر رادیکال سوسیالیست یه چیزی میگی که انقدر بحث داغی میشه توشون که به جلب میشه. این کارا یه بار کردیم. ما یه بار جنبش دانشجویی از دست خط 3 درآوردیم. ما یه بار قبلا جنبش کارگری متوجه بحث‌های کمونیست کارگری و آژیتاتور کمونیست‌ها کردیم. الیت سیاسی کارگر ما جذب شد. همین یدول خسروشاهی نامه فدایت شبانش رو به خودم دارم من. ما دو راه قبل که رفقا شما خیلی عالی کار میکنید و بحثاتون جالب و من فقط میخواستم این تذکر بدم که علب کنید و الان متلک میگن اون ما رو با خمینی و اینا مقایسه میکنن. اون روزی که بحث آجیتاتور و بحث رهبر عملی و طیف رادیکال سوسیالیست و محافل کاری رو ما کردیم، رهبرها اینا اومدن سراغمون و خیلی رو جذب کردیم، خیلی رو جذب کردیم دور بر خودم. اون آدم ها الان بخشای عقب مونده جنبش کارگری هن. اون آدم ها الان تو خود ایران هم اونایی که ما موقع جذب کردیم به درد هیچ کاری نمیخورن، واقعا عقب موندن. نسل جدید کارگران بحثای خود چجوری میتونیم ما بحث را بندازیم تو الیت ناراضی کارگرها جوری که اونا با ما تماس بگیرن، ما رو بیان ببینن، خودشون پرچم بلند کنن. اینا بحثای سبک کاری جدیه به نظرم. توی ماهای آینده سبک کار خارج، سبک کار داخل و سبک کار رهبری جای خودشو پیدا بکنه، حل بشه. یه نکته دیگه به نظر من اولویت داره برای ما، روشن کردن نگرشمون راجع به سیاست و انقلاب در ایران. من فکر می‌کنم به جلو سوق دادن انقلاب کار هیچ حزب سازمانی سیاسی نیست. انقلاب تمپوی خودش و شتاب خودش رو داره و هیچ بنی بشری انقلابو نمیتونه به جلو سوق بده یا عقب برونه. عقب برونه دولت‌ها سعی می‌کنن عقب برونن، هیچ سازمانی هم نمیتونه عقب برونه. جنبش سیاسی اجتماعی اعتراض تو ایران راه خودشو میره. مشکل دادن یکی به جای دیگه نیست، مشکل ما الحاق اون انقلاب به خودمونه. به نظر من الحاق اون آدم های ناراضی اون جامعه به خودمون، این عملیه، این عملیه. همونطور که میشه رفت ملحق شد به هوشیمین رو اعتراض کرده حضور آمریکا، ملحق شد به یاسر عرفات، ملحق شد به ANC، میشه ملحق شد به حزب کمونیست کارگری، هر کس تو خونه خودش. ما اینجا تعجب نمی کنیم که آدمی که هنوز مجاهد میگه منافق، با خود رفیق مولاد گفت من هنوز دارم نماز میخونم، ولی کنفرانس آلمان یه رفیق دختری بود گفت من هنوز نماز میخونم ولی فهم میکنم باید باز به شما. از این تعجب نمیکنیم، ولی از این تعجب میکنیم که معلم های ایران چکی یا دانشجوهاش یا جووناش یا هرچه زناش بگن بابا این حزب خط ماست. اما الان یواش یواش دارن به عنوان رهبرای سرشناس جامعه به همون نگاه میکنن. همونطور که میتونه طرف رضا پهلوی امید بیاد تو ایران و برقرار بشه، میتونه امیدش این باشه که حزب کمونیست کارگری بیاد اوضاع درست بشه. یعنی اگه حزب جدی بشیم اینطوری میشه دیگه، یه حزب واقعی تو اپوزیسیون، نیروی اصلی اپوزیسیون. این تبیینمون از این رابطه چیه؟ من فکر کنم تو تبلیغات ما سوق دادن اقشار به اعتراض غلبه داره و هورا کشیدن برای اعتراض داخل غلبه داره، نه تلاش برای تبدیل نقد یارو به زندگیش به نقدی که ما داریم از زندگیش. که نخواینو قبول نکنینو، این آخوند رو قبول نکن آقا جون، این جامعه رو قبول نکن، این آلترناتیو از ایکس و وای قبول نکن، حجاریان رو قبول نکن، این دستمزدهای معوقه رو قبول نکن، حق تو بیشتر از اینه و ما بیام چیز دیگه میاریم و خودت میتونی بیاری. ببین یه موقع آدم از موزه خمینی به شافش میده دیگه، از یه مقطعی تو جامعه ایران از موزه خمینی شروع کردن به شافش دادن، تا قبلش از موزه هر کی موزه خودش، طرف تونست نقد خودشو به سلطنت و نقد خودشو به جامعه‌ای که وجود داره رو ورژن خودش رو بکنه سر زبون مردم که حالا عدل اسلامی یا درست میشه، بعد انجام میتن صلواتی به همه اجاره خونه همه رو هم میاد میده. اینطوری بود یارو، تصورش این بود که بعد اسلامی‌ها بیان تا سلطنت واقعا افتاده باشه. بختیار رو قبول نکردن که شاه رفت دیگه، شاه رفت، بختیار سر کار ساواک منحل شد، زندانیاتون اومد بیرون. اگه هر جای دنیا بود به این میگفتن دموکراتیزه شد جامعه، یارو میگفت نه من تو حکومت اسلامی نهایت کوتاه نمیام. یعنی جامعه رو تونستم برم پشت این خط که تا امام نیاد و امام نگه که حکومت مشروعه یا نه قبول نمیکنم. و بازرگان رو بردن تو، خمینی گفت بازرگان نخست وزیره، بختیارم تهران بود، دوتایشونی دوتا تهران بودن، دوتا نخست وزیر داشتیم مدتی، یکی نخست وزیر خمینی بود، یکی نخست وزیر سابق شاه. یارو تونست بگه که تو حرف من رو بزن، سعی نکرد ما رو ناراضی تر کنه. به نظرم جنبش اسلامی چیزی بیشتر راجع به فجایع شاه به من نگفت، به هیچ کی نگفت، اونو خود یارو میگفت که من نمیخوام دیگه. اصلا مومنتومش حالت بهمنی و جمع شدن انباشته شدن نارضایتی و فلانی رو 17 شهریور کشتن، جلو دانشگاه فلانی کشتن، چله اون هفته اون فلان، مردم دنبال در سرشون دیگه درد کرد و شاه رو بندازن. ولی با افق کی انداختن و با اسم کی انداختن؟ او فقط هم افق مسئله نیست، اسم کی، چه جریانی رو میخوان بذاریم سر جا. و اگه اون جریان بره وسط قیام میگن تفنگار بدیم بهش، یکی بگه من بره وسط جنب بگه من از حزب کمونیست کارگری اومدم، همه ساکت شدن، حالا چی میگه؟ حالا که واسه فدایی داشت، واسه مجاهد داشتن، واسه خمینیسی آخونده داشت، یکی بگه من از گروه اشرف تقانی هستم، میام برو بره به کارت، چی میگن؟ الان اگه بره بگه من مجاهدم گوش نمیدن بهش، خیلی یه جایی ممکنه گوش بدن میگن ممکن چیزی بگه، ولی یه جوری باشه بگن حزب، برسیم به جایی که مردم به جای حزب کمونیست کارگری بگن حزب، بگن حزب اینو میگه. ایده زیادی من میگم تو این حالت قرار بگیم. این بحثش رابطه بین اون تو بحث اولم گفتم تعیین تکلیف بین ما و مردم در حضور رژیم، تا مردم و رژیم در حضور ما، یا ما و رژیم در حضور مردم. این رابطه است بین ما و مردم که الان باید تعیین تکلیف بشه، نه رابطه بین مردم و رژیم. اگه ما رابطه مردم و رژیم بدون ما تعیین تکلیف بشه که ما چیزی گیرمون نمیاد. رابطه ما و رژیم هم بدون مردم قابل تعیین تکلیف شدن نیست به نظر من. اونو وظیفه سایت دیدگاست به مشی مسلحانه میکنه. یه سایت مگابایتی داره همش میخواد مشی مسلحانه بخونه. جنبش آشتی ملی میگه به مردم خنجر بدید و بمب در کنید. دیدی جنبش آشتی؟ کار ما این بوده که مردم بیان تو صحنه ما رو انتخاب کنن. و من فکر میکنم این اولویت اصلی اینه که ما روشن کنیم چجوری نگاه میکنیم. چون فکر میکنم تبلیغات ما تاثیر میذاره رو نحوه ابراز وجود رهبری ما، رو رادیومون تاثیر میذاره و رو رابطه هم با بقیه اپوزیسیون تاثیر میذاره، تاثیر جدی میذاره که ما چی میگیم بهشون. اگه به نظرم مشکل ما اینه که نباید بذاریم شاخص ما درست شه هیچ جا، بذاریم کنار مردم اصلا. هیچ علاقه ندارم رضا پهلوی بیاد سر کار. میدونم وضع زندگی ممکنم نشه، ممکن رضا پهلوی بیاد سر کار یه دوره خشونت لبنانی بخونه اسلامی نره از میدون به در جنگ کنه، ممکن جنگ داخلی بشه. کی میگه اگه هر کی بیاد اوضاع درست میشه؟ ما حرف خودمون رو زنیم، بگیم آقا ما بیام درست میشه اوضاع، هر کی دیگه بیاد اوضاع درست نمیشه. با این عدد و رقم نشون بدیم که هر کی دیگه بیاد اوضاع درست نمیشه. من فهم میکنم اگه مسلمان ها صحنه رو جلوی رضا پهلوی مثل ماست ترک نمیکنه که بزندشون دیگه، یا مجاهد که نمیتونه مملکت رو تحویل بگیره، نهضت ملی اسلامی که نمیتونه اون مملکت رو تحویل بگیره اداره کنه، یه جناح راست غربی هست که اگه واقعا با تمام قوا بیاد ممکنه یه دوره مملکت تربیه ماییم که اگه بیان بازم باید یه دوره پرزوری بیان. این که مردم باید ما رو انتخاب کنن به نظر من باید هدف ما باشه، نه اینکه مردم باید جنبششون رو علیه جمهوری اسلامی به جلو سوق بدن. من مردمی که ما رو انتخاب کردن ولی فعلا خیلی اکشن نمیکنن ترجیح میدم. فکر کنم حالتی که فلسطینیا داشتن برای مدت طولانی پیلو رو انتخاب کرده ولی خبری نیست تا اینکه حالا حماس بیاد. هم شلوغ ولی افتاد دست حماس. جهاد اسلامی چه حسنی داره مملکت شلوغ شه بیفته دست مجاهدین خلق یا دست رژیم سلطنت؟ مثلا وقتی شلوغ شه که ما رو میاره سر کار شلوغی. این تناسب قوا بذار باشه بزن سر کلندی نشه الگوی ما. من خب پشت این بحث من یه دیدگاهی هست، من میگم این دیدگاه رو بریم بحث کنیم، کسایی دیگه ممکن چیز دیگه بگن، بس کنیم منظور هم دیگر بفهمیم. چون به نظرم حزب اینطوری تو تبلیغاتش شبیه تبلیغات پیکار میشه بعد از سرکار آمدن خمینی. ناراضیه، حقوق اینو نمیدن، اونو زدن، اینو سنگ میندازن، اونو اذیت میکنن. خب اونی خودم میدونم یارو میگه هنر تو چیه اینجا؟ میگی من برم یه سنگ دیگه بمب بزنم، جوانان برید نذارید اینو بکشن. میگه تمام کشور تو واقعا فکر میکنی تناسب قوا اینطوری که جوانان جبران جلوی چیزا رو بگیرن؟ مثلا بعد اینو بگیم که جوانان نرید، بعد بگیم حزب از شما میخواد، حزب کمونیست کارگری از شما میخواد، و از نظر ما جوانان اینا موظفن برن این کارو بکنن، نه اینکه برید بکنید داره خودتون خوبه. تو چی کار این پروسه ای؟ تو به عنوان رهبرش بهش بگی برو بکن، نه به عنوان کسی انتظار داره رو عقل سلیم طرف بره جلو اشرافو بگیره. بگی ما از شما ما اینقدر مهلت میدیم، دانشجو اگه نجومی سرت کلا میره و ما اختیار میکنیم به جنبش دانشجو، یارو برداشت به اسم دانشجوی مخالف دو تا لغز باره تمام چپ و چیز کرد، باید ما تو دهنش میزدیم، نه با یه اطلاعیه بی ویتامین. بعد بگیم اگه میخوای رهبر جنبش دانشجویی باشی همین الان باید اعلام وفاداری تو به کمونیستا بکنی، نمیتونی علیه کمونیسم باشی تو دانشگاه و مخالف جمهوری اسلامی باشی. ما به عنوان رهبر جامعه اونجا تن جواب یارو میدیم، نه به عنوان نظرمون راجع به کارهای زشتی که شما رهبر لیبرال دانشجویی داری میکنی. میخوام بگم تغییر میده جهتمون رو پیدا. ممکنه موفق نشیم تو این سیستم، ممکنه موفق نشیم، ولی اینطوری که ما داریم میریم جنبه ارشادیمون هنوز غلبه داره به جنبه انقلابیمون و جنبه معلمیمون به رهبریمون. من میگم اینو باید درست حل و فصل کنیم. بحث دیگه همه درسته، رابطه کادرانه. من فکر کنم وقتی میتونیم بریم سراغ کادرا و این رابطه رو ترکیب بدونیم چی میخوایم، این تصویر رو ببریم. ما الان حدود 7-8 سال دیگه تصویری نبردیم، بحث حزب و جامعه رو نبردیم، نتونستیم به کرسی بشونیم. همون اول یه دفیوزشون پرید و بس رفت سر اینکه خب اونام رفتن مشکل حل شد. یعنی مخالفین بحث حزب جامعه و حزب قدرت سیاسی خود در رفتن بدون جنگی ما، یعنی بدون هیچ جنگ فکری این بحث پیروز شد، به کرسی نشست رفتن به کارشون، دیگه بقیه هم که بودن مشکلی با این بحث نداشت. ولی معنی کردنش، جا انداختنش و غیره، یه اولویت خیلی زودتر از همه این حرفا به نظر من اینه که این پلنوم خودش رو تو موقعیت روحیه بعد از کنگره سه قرار بده. یعنی این مدت خراب کردیم و فس کردیم و اینا رو کسی متوجه نشد، یعنی اگر هم متوجه شدن به نظر من میتونیم سود بزنیم برو خودمون. ولی الان که میریم بیرون، فرض کنیم از کنگره سه اومدیم بیرون و بریم ها شروع کنیم کار کنیم، مثلا این اولین اولویته. و واسه خواهش من از کمیته مرکزی که با این روحیه، درست بحثایی کردن دستمون به خون هم آلوده شده اینجا دیگه، ولی اینا مهم نیست به نظرم. بیرون بگیم مهم نیست، من به نظرم حرمت این کمیته خیلی مهمه. یعنی اینکه هر چقدر من و شما با هم دعوا کنیم، بیرون که من میرم من از شما دفاع میکنم. یعنی من اصلا اجازه نمیدم این بحثی که شما با من کردی یه لحظه مانع کار تو بشه برای رهبری فعالیتی میکنه. این مهم، این کدو باید داشت، اصلا نباید جز این باشه. ولی سوای من راجع به روحیه خودمون حرف میزنم، این همدیگر نقد کردیم و گفتیم خیلی خراب کردیم، ولی با این روحیه که ما رفتیم گفتیم خیلی خراب کردیم، اگه بریم منظرم خوب نیست. من میگم برعکس باید باشه، متوجه شدیم وظایفمون رو دوباره، و اگه دوباره متوجه شدیم، فرض کنیم این دعما هر جوری بوده گذشته که بعدم نگذشته، یه 6 7 ماش خیلی رشد کردیم، اعضای زیادی گرفتیم، بعد رکود شده کرده، یه کشورهایی مثل سوئد و به نظر من از اون فطرت در اومدن. درسته آلمان دچار دست اندازی شده الان، ما همه ما تو هیئت دبیران اینو میدونیم، آلمان الان اون شادابی گذشتهشو نداره، ولی خب دارن سعی میکنن. ولی سوئد از یه جایی اومد بیرون که سوئد کسی حاضر نبود، اگه بلیت مجانی هم میزدن کسی سفر نمیکرد سوئد. ولی الان سوئد ولی الان سوئد مثلا یه تشکیلاتی شده که با سر بلند میاد اینجا حرف میزنه و هممون خوشحالیم از این. انگلستان تشکیلاتی بود ناموجود، الان موجوده و قوی داره میشه، جنبه های مثبت داشته کارمون، ولی درجا زدیم. من مثلا در مجموع درجا زدیم. الان بریم بگیم ما کار نکرده این دعما رو حالا در دستور میزه، این مثلا یکی از مهمترین اولویت هاست که یه ساعت دیگه مطرح میشه برام.
اعتراض میخواستم، فقط میخواستم فدراسیون رو دوباره اینجا در رابطه باش صحبت کنم. به نظر من صحبت‌هایی که شده در رابطه با اولویت ما، فدراسیون یکی از اولویت‌های کار این دوره ماست، به خاطر اینکه تمام نادرم داره سرش رو تکون میده. لطفاً
اینقدر اونو نگاه کنید، دیگه لازم نیست حرف بزن.
به نظرم اگر در رابطه با اولویتامون صحبت میکنیم، وقتی که میگیم که میخوایم تو این دوره حزب قابل دسترس‌تر باشه، جامعه ما رو به عنوان یک انتخاب، به عنوان یک آلترناتیو واقعی ما رو ببینه، به نظرم فدراسیون یکی از اون دروازه هاست، یکی از اون راه‌های خیلی مهمه. به نظرم لازم نیست همه حالا بیان تو فدراسیون، منظورم این نیست، ولی به نظرم فدراسیون در شهرها باید تقویت بشن، باید کمک بشن، راهنمایی بشن که ما رو تو اون سمت اولویت‌های حزب بهتر پیش برن، بهتر کنن. همبستگی به نظرم یه نشریه، هم هفتگیش هم ماهانه است، نشریه که توی دست خیلی ها میرسه که حزب رو نمیشناسن، و راهیه که ما میتونیم هم اعضای خودمون رو هم جامعه رو جذب کنیم به آلترناتیو ما و صحبت‌های ما و افکار ما، و به عنوان اینکه ما میتونیم قدرت سیاسی رو بگیریم، همین الان داریم تاثیرات جدی توی زندگی خیلی ها میذاریم. به نظرم باید اینو تقویت کرد، باید براش نوشت، اهمیتش رو باید هر چقدر بیشتر درک کنیم.
رفقا من دو تا نکته میخواستم بگم. اول در مورد بحث آخری که نادر کرد در رابطه با اینکه با روحیه بعد از کنگره سه برید، به نظر من خود بحثی که الان اینجا مطرح کرد این روحیه رو داد. یعنی من فکر میکنم ما مثلا تا اونجایی که به خود بحث خارج کشور برمیگرده توی سیکلی اسیر شده بودیم که در اینه که میخواییم انقلابی باشیم و کارامون رو بکنیم، کار روتین از یه طرف، کار رو به اجتماع، بعد حالا چی کار کنیم؟ مثلا سر میبرن، فلان اتفاق میفته، پس بریم به زور مثلا اکسیوم بذاریم. احساس میشد که بالاخره یه جوابی باید به این وضعیت داده بشه. من فکر میکنم تا اونجایی که به تشکیلات خارج برمیگرده، نمیخوام الان بحث رو تکرار کنم، نگرش ما و برخورد ما به مجموعه کاری که باید بکنیم و هدفی که می‌خوایم تعقیب کنیم، این باید در اولویت کار قرار بگیره. و من پیشنهاد می‌کنم بدون فوت وقت در اولین فرصت کنفرانسی گذاشته بشه در مورد ابعاد مختلف کار خارج کشور، چون به نظر من واقعا یه باطلاقی بود. هی می‌رفتیم و می‌اومدیم و در مجموع خودمون هم احساس می‌کردیم تأثیر نداره. نقدای روی این زاویه کار هست، دو قطبی کار روتین، اکسیون مقابل به نیروی سازمان و اینا. حالا فعلا خودش یه تریک بس، یه بحثی الان مطرح شد، ولی بشینیم در مورد ابعاد مختلفش توی کمیسی صحبت کنیم. این به نظر من خیلی کمک میکنه. در این حال من فکر میکنم که یکی از چیزایی که میخواستم اینجا اشاره کنم کار بین المللی حزبه. یعنی وقتی ما در مورد کار خارجی کشور حرف میزنیم، ما میتونیم یه سری پروژه های بزرگی رو در دستور بذاریم، همون کاری که سیاه به اصطلاح مسئله آپارتاید سیاه و سفید اون موقع کارهایی که کردن، مثلا محاکمه سران جمهوری اسلامی به نظر من و پدیده داستانو که افتاده رو زمین ما باید دست خودمون بگیریم. من خیلی سمپاتی داشتم به قطعنامه‌ای که علی داد، نمیدونم وقت بشه سرش صحبت کنیم. یا یه مجموعه کارهای بین المللی جلب توجه کن که خودش در این حال هم توجه ایرانی ها رو به ما جلب میکنه، هم داخل کشور. من الان فرصت نیست در موردش زیاد صحبت کنم. به نظر من ما میتونیم روزنامه سراسری در بیاریم به زبان فارسی که توجه ایرانی ها رو به خودش جلب کنه. ما واقعا باید با این روحیه بریم بیرون. سلطنت طلبان نباید اجازه بدیم روش کنه. من دفعه قبلم گفتم خیلی اسفناکه که الان حرف رضا پهلوی، اسم رضا برونور مطرح میشه به عنوان رهبر یه جنبش. در این حال به نظر من حرفی که راجب داخل زد، نقطه گرهی مشکلات ما رو جواب میده. منم فکر میکنم ما باید خودمون واقعا به عنوان رهبر نگفتن و در این حال رهبر جامعه ظاهر بشیم. اصلا نباید بترسیم، اصلا نباید خودمون رو دست کم بگیریم. خودم یادم توی کنفرانسی دعوت کردم، من جبهه ملی و کیو خیلی فکل کرواتی اومده بودن توی برمن همین چند وقت پیش. منم رفتم و تنها خانمم طبق معمول اساس بکنم استقرار، فقط زنها شرکت میکنن توی این صد. در مقابل مثلا 70-80 نفر وقتی بحثامون رو می‌کردیم، چند نفر از ایران اومد گفت بابا شماها حرف بزنید، شما میتونید مثلا مسائل جواب بدید، در مقابل رهبر حزب دموکرات و رهبر جبهه ملی و غیره. این تنها مورد نیست، موارد خیلی زیادی اتفاق افتاده. هر وقت ما رفتیم جلوی مردم حرف زدیم، خیلی ما رو قبول کردن از هر نظر. به خاطر همین با اعتماد به نفس و واقعا همین که گفتم رهبر نگفتن، نه اون حالتی که نادر میگه واقعا بخورد که این اتفاق افتاد. مثل معلما لطفاً کارو بکنید، نه به عنوان اگریسیو که ما رهبری میکنیم. ما میگیم در جنبش دانشجویی و در جنبش زنان مثلا همون ایده هایی که قبلا داشتیم پیگیری کنیم. کل حرفم این بود که روحیه و اینکه 10 ماه حالا کار پیش نرفته مونه، یه دلیل اصلیش این بوده که نگرش ما و سبک کار ما و این بحثا مطرح نشد، یه درجه افت توش به وجود اومد. بنابراین به نظر من این جمع به طور قطع میتونم اطمینان بدم به نادر که با این روحیه برمیگرده که ما راه ها و روش های جدیدی را شناختیم، اینا را در جریان عمل یه ذره دقیق ترش میکنیم، ولی خود همین این روحیه را داد به نظر من. مرسی.
من رفتم آبم گذاشت. رفقا لطفاً سکوت.
تا حالا اینقدر یه بحث و اینقدر تکرار کردم، بعضی وقتا احساس میکنم یا من چیزی نمیفهمم، چیزی کم دارم، یا آدم ها منو گیج احساس میکنن. از کنگره 2 تا کنگره 3 و تا الان احساس میکنم راستش بخوای یه جاهایی ما اهمیت نمیدیم به یه قضایایی که کلیدن، اونم مسئله داخل، مسئله حزب تو داخله. حرفی میزنیم داخل و یه چیزی هم دیگه هم کنارش میذاریم، حرفی میزنیم نشریه و داخل، حرف میزنیم کار تشکیلات داخل. داخل یه مجموعه چیزه که احساس میکنم حتی تو مثالها، تو نمونه ها، تو نوع برخوردمون جایگاه جدی نداره. یه کمی خوشحال شدم بالاخره هم تو بحث کورش، هم تو برخلاف دیروز که خیلی باشون اختلاف داشتم، امروز توافق دارم. ولی هنوز مشکلم اینه که بالاخره چی مهمه. آره مهمه. تو کنگره گفتیم حزب باید تو داخل ساخت. چجوری میریم میسازیم؟ سیاست شده داریم، خب شیم سیاست رو تعریف کنیم. چند تا سیمینار گذاشتیم این سیاست معلوم نشده، چرا نمیذاریم؟ چند نشریه در میاریم؟ چند نسخه از نشریه کارگری در اومد که برسیم دست مردم؟ همچنان که هفتگی بالاخره کم زیاد میرسه یک کمی. این نشریه رو میخوایم در بیاریم؟ صاحب نداره، آدم نداره. تو تشکیلات خارج کشور خیلی مهمه، نمیخوام که اهمیتش کم کنم. از اعضای کمیته مرکزی نگاه کنیم چند نفر به تشکیلات خارج مشغوله و چند نفر به تشکیلات داخل که میگیم 60 میلیونه. میگیم اوکی هزارها نشریه باید فرصت دست در دسترس باشه، مردم بتونن نشریات و ادبیات ما رو داشته باشن. خب به توضیح بدم کجام میگم چهار تا سیمینار بذار، چهار تا آدم پیدا کن، بالاخره هم فکری کن، هم نظر پیدا کن، راه حل نشون بده، جزوه بنویس، کتاب بنویس، بالاخره آدم خودشو پیدا میکنه. همچنان که تشکیلات خارج کشور کرد، رفت و کرد، همچنان که تشکیلات کردستان بالاخره داره راه میفته، کم زیاد کاری ندارم، نقد داری اوکی، همچنان که داره بالاخره ارگان های دیگه راه میفته. تشکیلات داخل ما من برداشتم اینه اینقدر سوزنی کار میکنیم، بحثم این نیست که این کار بده نباید کرد، اینقدر سوزنی کار میکنیم، فردی کار میکنیم، تمام شغلمون شده تلفن. و قبلا جنگمون این بود که بابا تلفن هم یه چیزیه، الان تماما چسبیدیم به تلفن. از تلفن نمیشه تنها دیگه استفاده کاملو کرد. من احساس میکنم این مسئله جایگاه جدی داره، کم بهش میپردازیم. بجه چهار نفر هم فکری بکنیم، چهار تا جلسه بگیرن اعضای همین اعضای دفتر سیاسی، دو جلسه رو هیچ دستور جلسه دیگه نداشته باشن، دو روزه بشینن فقط بگن ما تو داخل میتونیم چیکار کنیم، راه حل چیه، ببین چه گلی میشه به سرمون بگیریم. نمیشه تشکیلات نداشته باشی، میگیم تو خارج کشور تشکیلات نداریم، من میگم داریم، تشکیلاتمون خوب کار نمیکنه. به داخل برمیگردم میگم تشکیلات نداریم، اینو این درسته، افرادی داریم، آدمایی داریم، آدمای زیادی هستن با ما میخوان تماس بگیرن، سیاست نداریم که چطوری سازمانشون بدیم. این یه مشکل جدیه. من مقصر نه کورش، نه اسد، نه رحمان، مقصر اینا نیسته، مقصر اینه که بالاخره راه حلی که نشون بدن به فعالین و آدمایی که به این عرصه علاقه‌مندن برن بکنن، نیست، این سیاست نیست. یه نکته دیگه که من که یادم نره، من پیشنهاد میکنم به طور جدی نکته دیگه تو اولویت ها قرار بگیریم. بس اولویت نبود که من کردم، بس یه سیاست دیگه است، ولی پیشنهادم اینه که حداقل برای ما معلوم بشه کلی بحث و نگرانی و اینا اومد سر زندگی نادر و همه مشکلاتمون باید جواب بده، جنگم با ما بکنه، بالاخره تا قانه بکنه یه جای. این جزء اولویت دفتر سیاسی قرار میگیره، جزء اولویت کمیته مرکزی قرار میگیره زندگیشو جوری تامین کنه دیگه باز هم نره دنبال این مشکلات یا نه. پیشنهاد میگم این جزء اولویت های اول باشه، اگر اون نباشه بقیهش از همین حالا باید بدونیم که ماستمالی میشه، مثل همین ده ماه گذشته میشه.
کوروش به عنوان معرف بحث
کدوم پروژه؟
اونو آذر باید توضیح بده.
پروژه چی؟
صندوق نوزده. اونو آذر باشه.
رفا راجب اولویت هم من فکر میکنم که گفتم رهبری حزب، بازسازی حزب و فاکتورهایی که نادر اینجا بهش اشاره کرد از نظر خودم همون بود که لااقل من منظورم بود. من تا اینجا می‌خواستم چند تا نکته بگم، متاسفانه وقت نشد راجع به بحث داخل صحبت کنیم. من فقط چند تا جنبه اطلاعاتی، همه این کارهایی که هماسنگران میگن کردیم، نشد، جلسه گرفتیم، میگین نشریه نمیرسه. رفقا هر نشریه انترناسیونال هفتگی 20,000 تاش تو ایران پخش میشه، هر اطلاعیه حزب 20,000 تاش میره، 20,000 تاش. اینجوری نیست آیا 10,000 چیز پخش میشه؟ یک کارایی رو نکردیم که نادر اشاره کرد، به نظرم هم نکردیم. تلقی ما از ساختن تشکیلات داخل غلط بوده، اینو مکرر بحث کردیم، تو جلسه دفتر سیاسی بحث کردیم، تو جلسه هیئت دبیران بحث کردیم، تو جلسه کمیته داخل هست تو سرکله هم زدیم، داد کشیدیم سر هم، کار میبره. من فکر میکنم کل نقدی که نادر کرد درسته، منتها به نظر نکاتی که همه آسنگران روش انگوش میذاره واقعی نیستن. میگی نشریه، من میگم که هم ادبیات حزب، ادبیات حزب، ادبیات پایه حزب نزدیک 20,000 تاش پخش شده. چطوری پخش نشده؟ برنامه حزب ما تو داخل تکثیر کردیم، ارتباطاتمون منظم، ایناش پیش رفته اتفاقا، تا اینا جواب نیست، این بخشش پیش رفته. ارتباطات ما قبلا نمیدونستیم کی ارتباط داریم، الان میدونیم باشون ارتباط داریم. تلفنی میگی؟ منم میگم تلفنی ایراد داره. ما تصویب کردیم، مصوبه بود، نمیدونم نادر یادش یاره، مصوبه بود که ما بشینیم جزوه وظایف دانشجویان کمونیست رو بنویسیم، ننوشتیم. این نبود، به عقلمون نرسید که یه سال میخوایم کارگر کمونیست دور در بیاریم، در نیاوردیم. میخوام بگم که ایده کم نداریم، راهشو باید پیدا کنیم. و اون به نظرم اون ویژه این وزنه میده و جای مهمی تو سیستمش داره. همه اینا تو دستورمون بوده، همه اینا رو کردیم. اتفاقا میگفتن هی بیا داخل بیا حرف بزن، من گفتم این دفعه استثنان داخل من میتونم یه چیزی بگم، کارم بهتر شده برعکس دفعه بعد، تنها برعکس همیشه. ما داریم این کار، ما جواب نیست، ما رهبر. ببین جواب داخل اون نکاتی که رفقا دارن میگن، نادر هم اشاره کرد، کار ما یه بذار بگم، داخل اینجوریه که ما یه کمیته تشکیلات کل کشور داشتیم که کردستان هم جزوش بوده که شما میگی خوب کار کرده، دفتر ارتباطات داشته که همین کارهایی که تلفن میزنه و ارتباطات با هم نگهمی داره. منتها کار داخل با این نمیشه چیز، اگه میخواین رهبر مبارزه مردم بشین، رهبری حزب باید جواب سوالات مردم رو بده دیگه. رهبری حزب یعنی همه دیگه بیایم تو اون نکاتی هم که نادر اشاره کرد، تو این قالب ظاهر بشین. اون وقت اون طرفی که میاد سمت ما درستش میاد. ما الان یه مشکلی که داریم، آدمای فعال، آدمایی که تشکیلات را میندازن، آدمایی که جلو جنبش هستن جذب ما نمیشن. توده ناراحت انقلابی رادیکال جذب ما میشه که کار زیادی ازش بر نمیاد. چرا؟ چون به سوالاتی که اون داره ما جواب نمیدیم. این دیگه کار داخل به معنی داخل نیست، این خارج و داخل به هم وصلن، کار حزب معنی حزب جزء اولویت رسمی حزب. هی شما تقسیم کار بکنی به دست من شعلا که مشکلی حل نمیشه که. حالا به هر حال میگم رهبری حزب به نظر من با این جهتگیری کاملا موافقم، با انگیزه هم با این جهت موافقم که باید رفت فول فورس رفت توش و شد رهبرش و آدمای این تیپی رو جذب کرد. الان بحثا پیچیده تره، الان تو سیاست نکاتی که اون نقشی که ظاهر میشی نادر اشاره کرد، اینا همه فاکتور تعیین میکنه که داخل چیه. سیاست ما تو داخل به نظرم باید مکتوب بشه یه بار برای همین، یه بار لااقل یه بار دیگه، و شاخصاش معلوم بشه، سیاستا روشن بشه، اقدامات روشن بشه، اینا باید بشه. جلسات هم همه گرفته شده، صورت مسئله اینه اینا کار پیش نرفته، علارغم اینا اون دید حاکم نشده به کار ما، اون جهتگیری به کار ما حاکم نشده. و یعنی نشریه کم پخش نکردیم، کتاب کم پخش نکردیم، ما برنامه رو تو ایران تکثیر کردیم، تو ایران چاپخونه چندین مورد توضیح کردیم. خیلی خوب، شما به میگی 10,000 تا پخش کردیم، من میگم هر هفته من 30,000 تا نشریه تو ایران پخش میکنم، چجوری میشه؟ ولی جواب نیست. من سوالم اینه جواب نیست. باید کرد یه چند میلیون تا
نادر
خواهد
صحبت تمام میشه. نادر توضیح داره.
من یه صحبت کوتاه شخصی میخواستم قبل اینکه مصبت رفقا، من اولین باریه که بعد از ناخوشی که پیش اومد شما رو میبینم و دفعه اولی که توی همچین مقیاسی، قبلا دفتر سیاسی رو باشون نشستم ولی رفقای کمیته مرکزی رو ندیدم. من میخواستم اینجا اولا رسما از همتون عمیقا تشکر کنم به خاطر دلسوزیتون و به خاطر احوالپرسیتون، و اگه جواب ندادم برای اینکه، یعنی کتما جواب نامه هاتون رو ندادم یا بهتون تلفن نزدم، برای این بوده که کار سختیه، لیست خیلی طولانیه و هر مکالمه ای راجع به بیماری منو یه بار میبره اول پروسه. یعنی خودم از بچه خواستم لطفاً احوال پرسی به من نکنی که بهتری معنی نداره، یا یعنی پاش از دست دادم، یعنی بهتر شدی میگه این پا دوباره در نمیاد. بالاخره من الان تو این موقعیتی هستم که اطلاع داری تا وقتی این بیماری برنگشته باشه مثل بقیه شما هستم، اگه این برگشته باشه یه جدل جدیدی باهاش روبرو باید شد، ولی اگه برنگشته باشه من بهتر از این دیگه نمیشه، ممکنه حرف زدن میخورد از این بهتر بشه که الان هم مشکلی باش ندارم. منتها میخواستم اینجا رسما از همتون تشکر کنم، این نکته رو بگم. ببینید
نمیدونم مصاحبه من با رادیو با علی جوادی مصاحبه خصوصی کردم شنیده یا نه، اونجا گفتن منصور حکمت دست و پاگیر مزاحم زندگی من شده و که برای کسی آرزو نمیکنم که یه همچین موقعیتی قرار بگیری. یادم مهرنوش اعتراض کرده بود یا شنیدم که میگه بالاخره تو از این کارت راضی یا راضی نیستی. واقعا چیزی تو یه سال دو سال گذشته مقوله منصور حکمت برای من خیلی مزاحم و دست و پاگیر بود. حس میکردم اجازه نداره زندگی کنم، اجازه نده اون کاری که خودم دوست دارم و بعضا انجام بدم، اجازه نده دنبال بهبود زندگی خود و خانوادم برم، اجازه نده که دایه امنیتی زندگی کنم که احساس نکنم میخوان بکشن بزنن. مقدار زیادی فوش خواهر مادر آورده تو خونه من رو کامپیوتر من بهم. ولی این بیماری اجازه داد عکسش بهم ثابت بشه راستش. یعنی فکر کردم اگه من این کار نبودم، اگه منصور حکمت نبودم، اگه به خاطر اون جنبشی نبود که منصور حکمت اجازه داد من باش وارد اون جنبش بشم، من مثلا فوش دانشگاه داشتم یه جایی تو انگلستان در آمریکا دانشگاه درس میدادم، یه شنبه هم فوتبال بازی میکردم، یا تو منم خونم خریده بودم نشسته بودم. سرطان اون آدم چقدر تحملش یا ازش فراتر رفتن یا بهش فارغ اومدن دشوارتر بود از سرطان منصور حکمت. همین تقوی گفت آقا جان اون اول که این تشخیص داد گفت تو باید به این مسئله به عنوان سرطان منصور حکمت برخورد کنی. من اون موقع معنی این حرف رو نشیدم. تو بعد از عمل و تو پروسه که تو بیمارستان داری فکر میکنی متوجه شدم اگه چقدر آسونه، چقدر نفس منصور حکمت بودن آسونش میکنه این پروسه رو، تحمل خود مسئله رو به فراتر رفتن ازش، اطمینان خاطر برای اینکه اگه روزی تو نباشی چی حتی به سر کسایی میاد که براشون کر میکنی، نگرانشونی. یه استاد دانشگاه تو جنوب میشیگان اگه سرطان بگیره بمیره تو اون خالش میاد اون مدت یه هفته با پیش بچه‌اش میمونه بعدم تمومش. ولی من فکر کنم من یه جمعی زندگی، یه جنبشی زندگی میکنم که اجازه نمیده اصلا نگرانی وجود داشته باشه. خواستم از همه تون تشکر کنم راجع به این. به یه معنی این ماجرا اجازه داد من با منصور حکمت صلح کنم و طرفدارش بشم، چون فهم کنم دین زیاد آدم شخصا دارم به خاطر این که به من اجازه داد با شما آشنا بشم و با این جنبش و اینقدر احساس اعتماد بکنم که حتی فهم کنم اگه آدم معمولی جای من بود اینقدر احساس اعتماد و خیال راحت نمی کرد و اینقدر راحت با این مقوله رو برو نمی شد. خیلی ممنونم ازتون. خیلی خیلی. یه نکته دیگه میبخشید من تا سارا سرداری میگه توی بحثی ازش انتقاد کردن زده زیر گریه. راستش میخواستم این حالت به اصطلاح عاطفی اینجا به خاطر احساس قدرتی که آدم میکنه، یعنی احساس بزرگی که میکنه برعکسش. من خوشحالم از این قضیه و فهم میکنم وقتی به این مسئله نگاه کردم گفتم یه تضاد اساسی هویتی من حل شد، برای اینکه همیشه نمیدونستم ژوبین رازنی هم یا منصور حکمت هم یا نادر حقیقیان یا نادر بهنام یا آقای فلانی که پدر دو تا بچه است میاد انجمن خانم هستیم یه اسم دیگه است، اصلا برای خودش یه کس دیگه است. تو در همسایه میگه من وب دیزاین میکنم و این اصلا دروغی. این هویت واقعاً در رابطه با رابطه من منصور حکمت جوش و برای اولین بار من راستش خودم حس کردم که آره من منصور حکمتم، اینم واقعیت زندگیمه و اینم نقاط قدرتم و خیلی خوشحالم از این پدیده و بیشتر متقاعد شدم. اینطور می‌خواستم بنویسم بعد فکرم شاید جامعه علاقه به دونستن این چیزا نداشته باشه. بیماری من پشت سرم الان، ممکنه برگرده ولی ممکنه شما هم داشته باشید چیزایی که الان تشخیص ندادن یا خبر ندادن. می‌خوام بگم خود دکتر دفعه آخر که میدن گفتن به نظر ما شما تو رنج 90% به بالایی که تو بیماری ها اینطوری خیلی بالاست، یعنی کسی که مثلا میگن یارو خوب میشه مثلا 40% شانس بهبود داره میره زندگیشو میکنه. یه بیماری ساده یه حتی یه سرطان سینهی که همون اول پیدا کردن ساده تره، درنچه این جنبش ترس رو با خودش میاره، یعنی لحظاتی هست که انقدر سیاه میشه چون به احتمالات داری فکر میکنی میتونه اینطوری بشه دوباره. با هر دفعه که یه جای درد میگیره یه دفعه میری تو ماجرا. یکی گفته بود این بیماری سرطان خون گرفته بود، گفته بود که این مثل یه پرش با بانجی با این کشا تو جهنمه، مثل یه بانجی جامپ تو جهنمه، فکر میکنی میخوری زمین، بعد اون کشه بالاخره نرسیده به زمین نگرت میداره. ولی به نظر من حتی ترسیفت کاملا دقیق نیست، چون بانجی بالاخره تمامش رو میارند بالا با جرثقیل برمیگرد میری خونت. این بارها بارها این بانجی رو با این کش میفتی تو این حفره، هر دفعه که احساس کنی خسته ای، جای درد میکنه یا احساس کنی داونی، یه بار دیگه تمام اون تفکر زنده میشه که آره تو بیه علامت سوال برات. ولی مهم نیست، من از شما میخوام که این مقوله ناخوشی منصور حکمت رو پشت سر بذارید و منم بتونم پشت سر بذارم. یعنی به من آدمی که چون خیلی طبیعیه، کلینتون هم سرطان پوست داره را میره، لوی فاراکان رئیس مسلمان های آمریکا که دنیا رو با خاک و خون کشیده سرطان پروستات چه عمل کرده، مهرانگیز کار پس برای تو اینجا با سرطان سینه داره صحبت میکنه و من میخوام همگی این مقوله رو بذاریم پشت سر. هر کسی بالاخره یه روزی بلایی سرش میاد، ممکنه مال من این شکلی باشه ولی ممکن هم نباشه. 95% میگن شما ممکنه اصلا، یعنی احتمال 95% اینو پشت سر گذاشتی. یعنی خواهش شما هیچ حساب ویژه‌ای برای ناخوشی من تو محاسباتون وا نکنی، خودم حواسم بهش هست، هیچ نگرانی ویژه‌ای ازش نداشته باشین و هیچ ارفاق ویژه‌ای هم به خاطر ناخوشی من نکنین، انتظاراتون ازم پایین نیارین. همون آدمی که هر جوری رابطه‌ای که قبلا داشتیم بتونیم هم داشته باشیم. من خواستم هم ازتون تشکر کنم، هم ارزش این حزب و رفاقت و جنبش یه بار گفته باشم که میدونم این ارزش، حتی این نگفته باشم بهتون. یه نکته آخر اینه که رفقایی در پاسخ به فراخوان آذرینا برای صندوق معالجه پول جمع کردن، ولی به نظر من اینم یه چیزی بود. کجای دنیا یه نفر مریض میشه در ظرف یه هفته 60,000 پوند میریزن توی حسابی براش؟ 60,000 پوند، ما داریم الان راجع به کسر بودجه 3,000 پوندی حرف میزنیم، ولی همین آدمایی که بهشون میگیم چرا پول جمع نمیکنی، در ظرف یه هفته 60,000 پوند، حتی فکر کنم بیشتر، من آخرین عددش یادم نیست، پول ریختن به حساب. آدمای همه نرفتن خورخور جمع کنن، عده معینی رفتن قرضای گنده گرفتن یا هر کاری کردن. اولا عمیقا و صمیمانه از این متشکرم. من بازم تشکر نکردم چون هنوز را دستم نیست وارد این فاز بشم که آقا، هنوز فکر میکنم بعد چند وقت دیگه بگذره تا من بتونم خونسرد با این مسئله با این رفقا مواجه بشم. منتها خیلی متشکرم از شما و میدونم که کسایی که این پولا جمع کردن بعضی زندگیش خودشون از من احتمالاً به شدت بدتره، یعنی از من بدهکارترن، تو خونه کوچیکتری زندگی میکنن، آینده اقتصادی خودشون احتمالاً از من ناامن‌تر بوده و خود این ارزش اون کاری که کردن رو صد برابر میکنه واسش. متشدد دستم عصبانی بشینه اینو بگم، این پول اصلا خرج نشده، توی صندوق معالجه هست. خواهش می‌کنم رفقایی که مریض میشن از این صندوق معالجه استفاده بکنن، یا اینکه واقعا رفقایی که این پولا رو قرض کردن و زیر بار فشار مالی رفتن، هر وقت کم و کسری داشتن، این هنوز پول خودشونه و همیشه تو حساب هست، تا وقتی استفاده نشه اونجا هست و هر جوری میخوان میتونن ازش استفاده بکنن. اصلا اینو حمله بر قدر نشناسی یا به اصطلاح بی اتیکتی من نکنی، واقعا سخته برام که رفقایی که خودشون مطمئنم با سختی دارن وام این قرض رو میدن این کارو کردم و من دارم راست را میرم. احساس میکنم که باید اینو بهتون بگم که هنوز این متعلق به شما، اصلا همیشه این پولا متعلق به خودتونه. خیلی تشکر میکنم از اینو، خواستم فقط اینو بگم.
مدرس
استاد، شما سوالت کماکان نه چه همینجا ختم جلسه رو اعلام میکنیم. فقط رفقای دالسین میدونن که جلسه ادامه داره بعد از بریکی که داریم، و رئیس که تو رئیس دبیر نه شما بفرم همین آره الان این عملا میشه بریک باش. آره خب باش، پس الان بریک نهار رو میدیم، بعد از نهار جلسه داد
به توضیح بدم کجام میگم چهار تا سمینار بذار، چهار تا آدم پیدا کن، بالاخره هم فکری کن، هم نظر پیدا کن، راه حل نشون بده، جزوه بنویس، کتاب بنویس، بالاخره آدم خودشو پیدا میکنه. همچنان که تشکیلات خارجی بود کرد، رفت و کرد، همچنان که تشکیلات کردستان بالاخره داره راه میفته، کم زیاد کاری ندارم، نقد داری اوکی، همچنان که داره بالاخره ارگان های دیگه راه میفته. تشکیلات داخل ما، من برداشتم اینه اینقدر سوزنی کار میکنیم، بحثم این نیست که این کار بده نباید کرد، اینقدر سوزنی کار میکنیم، فردی کار میکنیم، تمام شغلمون شده تلفن. قبلا جنگمون این بود که بابا تلفن هم یه چیزیه، الان تماما چسبیدیم به تلفن. از تلفن نمیشه تنها دیگه استفاده کاملو کرد. من احساس میکنم این مسئله جایگاه جدی داره، کم بهش میپردازیم. بجای چهار نفر هم فکری بکنیم، چهار تا جلسه بگیرن اعضای همین اعضای دفتر سیاسی، دو جلسه رو هیچ کاری هیچ دستور جلسه دیگه نداشته باشن، دو روز بشینن فقط بگن ما تو داخل میتونیم چیکار کنیم، راه حل چیه، ببین چه گلی میشه به سرمون بگیریم. نمیشه تش